در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایی.
اول شما، من مشکل دارم که تماس گرفتم، خیلی مستثر شدم، تمام زندگی تحت شعاع قرار گرفته.
ببخشید منو، اول ما یه مقدار صدای اضافه داریم، این پخش میشه. دوم نمیدونم، صداتون یک کمی شفاف نیست. اگه کاری براش میتونین بکنین لطفا، اگر نه
که من فقط از این که میخواستم بگم اگر ممکنه میشه من آن هولد بمونم، پنج به منو وقت کنیم، ساعت پنج، یعنی یه ساعت دیگه میشه آن هولد بمونم.
بله لطفا روی خط باشی.
البته من میمونم ساعت پنج.
خواهش میکنم، تمنا. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایی.
آقای دکتر، من از سوئد تماس میگیرم. سوالی دارم در مورد مهاجرت از اروپا به آمریکا یا اروپا به آمریکای شمالی یا کانادا. من 5 سال اینجا اومدم از طریق تحصیلی و کار پیدا کردم و توی سوئد موندم. شرایط کاری خیلی مناسب.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران مهندسی مکانیک خوندم. اینجا مستر گرفتم و مشغول به کار شدم.
شما چند سالتونه؟
من 37 سال.
شما که 5 سال تشوردید تا 32 سالگی، حداقل مثلا از 22-23 که لیسانستون گرفتی، چه میکردید در ایران؟
در ایران خب تحصیل و خدمت و کار.
خب چرا عازم سوئد شدید؟ هم سوئد رو چرا انتخاب کردید؟ هم هدفتون چه بود؟
راستش به خاطر اینکه اینجا تحصیل رایگان بود و شرایط کاری برای من اونجوری که من شنیده بودم توی سوئد مناسب بود، و اینکه خب من الان اینجا موندم. ولی مشکلی که من با اینجا دارم توی سوئد، حالا مشکل نیست ولی خب احساس میکنم توی آمریکا یا کانادا این مشکل رو نخواهم داشت، این که ما اینجا همیشه غریبیم و یه مهمونیم توی اروپا.
آخه جای دیگه هم جاهای دیگه
میکنم اینجا هیچ وقت
نه. آخه جای دیگه هم اینقدر این خبرها نیست. نه اینکه بخوام بگم تفاوتی با برخی از کشورهای اروپایی نمیکنه، و درست است که یه جایی مثل امریکای مقدار ملتینگ پات هست، ولی ماجرای خارجی بودن، به ویژه اگر یه مقدار ظاهر ما شبیه اینا نیست همچنان در صحنه عمومی اجتماعی باقی میمونه و بعدم ممکنه کاری علیه ما نکنن، ولی انتظاری رو که ما ممکنه از دیگران یا در ایران از هموطنان داریم به ما نخواهند داد و اونم برخی از وقت همچی اهمیتی نداره. یعنی شما به من بفرمایید که فکر میکنید تفاوت امریکا با مثلا سوئد در چه خواهد بود، مثلا اینجا چگونه با شما برخوردی میکنن یا در اونجا چه میکنن که فکر کنید در اینجا اگر بده نمیکنن.
اینی که خب هر کسی که تو آمریکا هست احساس میکنه که مملکت خودشه، چون جامعه مهاجر پذیر و ملتی نیشنیه. ولی توی سوئد این ماهیت سوئدی بودن
خب آخه این خیلی نگاه آخه عزیزم ببینید این برخی از ایالتهای امریکایی مقدار چنینه ولی همه ایالتهای امریکا چنین نیست. نمیخوام بگم بنابراین شما رو به کالیفرنیا صحبت بکنید یا فرض بفرمایید ایالت واشنگتن یا مثلا نیویورک این حرفا رو میشه زد، ولی اگر ایالت‌های میانی امریکا یا جنوبی امریکا رو برید امریکایی اونقدر شما با اونها در ارتباط نیستید. ولی شما میتونید هر جا اونجا رو کشور خودتون بدونید، مهم اینه که دیگران شما رو هموطن خودشون میدونن یا نه.
و اونم همین رو من عرض میکنم، اینجا من احساس میکنم جامعه ما رو قبول نمیکنه یا تا حدی قبول میکنه.
خب اینجام همینه عزیز، اینجام همینه، اینجام نمیخوام بگم درصد و شدتش فرق میکنه، ولی این تصور که امریکا میشه به نوعی خانه شما و امریکایی شما رو امریکایی میبینه حتی اگر ملیت امریکا رو و شهروندی امریکا رو داشت باشه درست نیست عزیز. ببینید شما اگر درباره قواعد و قوانین و مقررات صحبت میکنید ای بسا در برخی از زمین‌ها اونجا بهتر از اینجا، ولی اگر درباره پذیرش اجتماعی دارید صحبت می‌کنین بله اینجا یه مقدار حساسیت ها ممکنه کمتر باشه، ولی آخه می‌خواد شما باش چیکار کنید؟ ببینید پرسش منو جواب بدید، چون شما یه مقدار به نظرم ذهنی گرا هستید. به من بگید در سوئد مثلا ظرف 6 ماه گذشته چه نوع برخوردی، رفتاری، گفتاری شما رو آزار داد؟
هیچ مشکلی من اینجا علاوه ظاهر و برخورد این آدما نداشتم. من کار به راحتی پیدا کردم با زبان انگلیسی، هنوزم زبانشون خوب بلد نیستم، ولی من احساس میکنم با مردم شرایط برابر رو ندارم. کار جدید پیدا کردم برای من خیلی سخت‌تر از سوئدی هاست و احساس میکنم خانواده اگر تشکیل بدم بچه داشته باشم، شرایط بچه هام اونطوری که من با بقیه کسایی که اینجا زندگی کردن و بچه هاشون اینجا هستن سخت خواهد بود، به خاطر همین مسئله هویتی که کسایی که خارجی هن اینجا.
آخه عزیز نه حالا شما آخه ببینید شما هیچ سر این حرفتون نیستایید، منم 3-4 بار شما رو شنیدم، من میگم تا حدودی میفهمم، ولی امریکا هم همین عزیز.
بله.
یعنی ببینید این نگاهی که شما میکنید، ببینید موضوع اینه که من و شما رو از نظر قانونی از نظر رعایت یه اصولی دور بیاندازن کنار بزنن حرفشو میشه زد، بعد خود شما میگید 5 سال آمدم زبونم تازه بلد نیستم کارم پیدا کردم کار خوبی هم دارم، بعد حرفتون این است که من برای کار دیگه سوئدی بر من تقدم داره. خب معلومه داره، شما در ایران هم باشید مال یه منطقه باشید برید یه منطقه دیگه اونقدر پذیرش ندارید، یه لهجه ای داشته باشید یه مقدار باش مسئله و مشکل دارید، دین و اقلیتی باشید باش گرفتاری پیدا میکنید. یعنی این احساس بیشتر از ناحیه شماست. برام عرض کردم ما در فرض کنید لس آنجلس، فرض کنید یه کسی مثل من برخی از اوقات یک هفته میگذره حتی یه لغت یا یه جمله انگلیسی هم به کسی نمیگه، برای که علتش اینست که اینجا ایرانی هست منم با ایرانی ها در ارتباطم، ولی معناش این نیست که امریکایی هم من اینجوری میبینه. من اینجا چون در ارتباط با این ایرانی ها راحت هستم فکر کنم امریکا برای من خوبه، امریکایی هم من پذیرفته، امریکایی من نپذیرفته. من خودم رو اینجا قبول کردم برای اینجا و پذیرفتم عزیز. یعنی میخوام به شما بگم موضوعی که اینجا مطرحه این تفاوت هست. باز 2-3 دفعه دارم میگم که کسی نگه امریکا مثل سوئده، نه در کلیتش نیست، ولی اون چیزی که شما انتظار دارید که اینجا کشور شما بشه احساس و ذهنیت شماست، نه مقبولیت. ببینید عزیز، شما توی کشوری داری صحبت کنید که نیست سیاه و سفید باش مسئله دارن.
بله اینو میدونم آقای دکتر. خب این پس. مسئله رو خب من
خب پیچیده شده
مثلا در مورد مشکل سیاه و سفید توی آمریکا. ولی خب حالا این چیزی که من از بقیه دوستام شنیدم، حالا میخواستم چون شما بالاخره هم اینجا اومدید، جامعه ایرانیای اروپا رو میشناسید، هم استرالیا هم آمریکا، و آگاهی و دیدتون خیلی بازتر و بیشتر از بقیه، اصلا همین من یه مشورتی از شما هم میخواستم.
نه متوجهم عزیز، نه من
خیلی باشه.
نه ببینید عزیز، من استدلال شما رو باش موضوع دارم، ولی شما من بفرمایید که من اگر در امریکا کار پیدا کنم و بتونم قانونی بیام اینجا، برای منی که این موضوع برام مهمه که کاملا بهتون حق میدم امریکا بهتر یا سوئد، پاسخ امریکاست. ولی نه در جهت اینکه یه جای بده،
همین بود آقای دکتر که اینجا تفاوت این مزیتی که سوئد داره این سوشال سکیوریتی و امنیت کاری هست که توی امریکا خیلی کمتره. سوال من این بود آیا شما مناسب میدونید که آدمی که مثل من که اینجا کار کرده با این شرایط بالاخره سکیور و امن اسکاندیناوی عادت کرده، شما مناسب میدونید کسی مثل من به صورت قانونی کار پیدا کنه بیاد آمریکا یا کانادا زندگی بکنه؟
من بفرمایید که ترجیح کدامه. احتمالاً با آنچه که از شما شنیدم و شناختم برای شما اینجا بهتر خواهد بود، ولی با همون دوتا شرط. ولی بعدم ببینید ماجرای سکیوریتی بوی یه مقدار نگرانی در شما میده. یک فرد به یک اعتبار جوان 37 ساله که نباید فکر کنه که در 60-70 سالگی چی میشه که بخواد به دنبال سکیوریتیش باشه. بلکه اگر کمی از این نگرانی رو وارد سیستمی که در امریکا پذیرفته شده است بکنه، میتونه خاطرش آسوده باشه. و بعدم ماجرای امنیت اقتصادی در حتما کشورهای اسکاندیناوی و اصولا کشورهایی که گرایش های سوسیالیست دارن بیشتره، ولی سطح درآمد و توانایی ها یه مقداری اون رو خنسا میکنه. بنابراین موضوع یه مقایسه است. به همین جهته که عزیز، برخی از اوقات برای یه عده‌ای میتونه سوئد بهتر باشه. برای چه کسانی سوئد میتونه بهتر باشه یا اروپا؟ کسانی که میخوان به دلایلی اونقدر درگیر کار فعالیت نشن و از کمک‌های دولتی استفاده کنن و یه مقداری بی‌درد و بی‌رنج و آرام زندگی کنن. ولی اگر کسی یه ذره ماجراجویی‌هایی داره، وقتی به اینجا میگن land of opportunity، حالا تا حدودی هم درسته، خب این مال کسی است که اومده اینجا تلاش بکنه. یعنی برای منی که نمیخوام از کوه برم بالا، فایدهش چیه که کوه هم نزدیک خونمه. ولی اون کسی که براش کوهنوردی موضوع هست، این نزدیک بودن به کوه براش یک موهبتیه. بنابراین من اگر یه آدم نگران، مضطرب، محافظه‌کار، محتاطیم، حتما اون کشورها از نظر امنیت اقتصادی اجتماعی بهتره. اما اگر یه ذره سرم درد میکنه و خودمو کمی هم به آباتش واقع بینانه و مسئولانه میزنم و اصلا این راه و روش زندگی منه، معلومه امریکا فرصت و امکانات بیشتری رو میده. ولی موضوع من با شما اینه که شما رفتید 5 سال اونجا زندگی کردید و کار کردید و اون سابقه مهمه. و اگر اینجا شما رو بپذیرن، اگر اینجا کاری باشه، اگر این کار نسبتاً از یه ثبات و قراری برخوردار بشه، معناش هم نیست که در این کار به شما همه آنچه که میخواید میدن. نه، فکر مونید اگر از اینجا اومدم بیرون ظرف یکی دو سه ماه یه جای دیگه کار در همون حد و سر پیدا میکنم، خب معلومه امنیت حتی مالی یا اقتصادی هم اینجا خواهید داشت. ولی من حرفم این است که نگاه شما، باز تکرار میکنم، نگاه شما خیلی تند بود، اونو من باش راحت نیستم. یعنی فکر کنم نه اونقدر سوئد بده که شما دارید میگید، نه امریکا اینقدر خوبه که فکر میکنی. بنابراین شما اگر
من نگفتم سوئد بده، ولی خب این کانسرن من موضوع اجتماعیه، موضوع بودن با ایرانیای بیشتر. موضوع من اینه که احساس بکنم یه مقدار تعلقی به این خاک دارم.
من ببینید، باز شما مخلوطش میکنید عزیز، من یه کمی گرفتار ذهنیت شما. شما امریکا مال شما این خاک نیست قربونتون. شما میتونید این فرض بکنید. بنده الان مطمئنم بسیاری از هموطنان همزبانان خوب عزیز که شهروند امریکان یا تو گرین کارت دارن، حتی به عنوان مسافرانه به نخیر اینجا کشور ما، من اصلا حرفی ندارم. احساس شما یه مسئله است، واقعیت خارجی موضوع دیگری است عزیز. اینکه من فکر کنم در امریکا همسایه سمت راستین و همسایه سمت چپی من فکر میکنه منم مانند او امریکاییم، به من اینجوری نگاه نمیکنه، ولی کاری هم به کار من نداره. برای منم مهم اینه که به کار من کاری نداشته باشه. شما وقتی میگید پذیرش اجتماعی، شما رنگ پوستتون متفاوته عزیز، شما ترکیب صورت و بدنتون متفاوته، اونی که کارش نمیشه کرد. اون یه چیزیه که تو امریکا تو سوئد هم هست. به من میگید یه جایی هست، یه کسانی هستن که به اینا اهمیت نمیدن، میگم کاملا باهاتون موافقم، ولی مهم برای من این است که تبعیضی به اون صورت نباشه، تفاوت و تمایزی به اون صورت یا حتی امتیازی نباشه. اونو سوئد هم دارید، اینجا هم دارید، اما شما ممکنه اصلا امریکا رو به دلالی دوست داشته باشید، هوای اینجا رو بخواید. شما تو صحبتتون اشاره کردید که ایرانی بیشتر داره. خب ایرانی بیشتر داره، ولی نه توی چند صد یا چند هزار شهر امریکا، توی 50 تاش، توی حتی 20 تاش، 15 تاش ایرانی در حدی، حتی 10 تاش ایرانی است در حدی که شما میتونید بگید یه ارتباطات ویژه‌ای میتونم پیدا کنم. بقیه‌اش نیست عزیزم. لس آنجلسی که یه خورده فرهنگ داره، شهر دوم بدون تردید تورنتو، سومی شمال کالیفرنیا است. بعدن شما مثلا فرض کنید با منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند روبرو میشید، یا نیویورک روبرو میشید، یا دالاس و هیوستون روبرو میشید. خارج از این شهرها دیگه من اصلا فکر نمی کنم جایی باشه که حتی 20,000 تا ایرانی داشته باشه. بنابراین شما در یه شهر چند میلیونی با مثلا 2,000 تا 5,000 تا ایرانی، اونجا هم هر کسی داره کار خودش رو میکنه. بنابراین شما ببینید از نظر قانونی میتونید بیاد اینجا یا نه، اقدام کنید. دوم ببینید از نظر شغل واقع بینانه در اینجا شغل و کار مناسبی خوبی پیدا میکنید با توجه به هزینه ها، دلتون میخواد بیاید. منم کار عجیب و غریب میشه، ممکنه میخواید بچه دار بشید، بگید تا آخر عمر گرفتارشم، میاد نخواستید برمیگرد. حالا من به پیام رسیدم، اگر مطلب دیگه نیست ازتون خدافظی کنم. اگرم حرفم
دو تا سوال کوچولو
بله روی خط باشید لطفا، روی خط چنل رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون برای اتومبیل های 2012 تا 2014 CE GLK و M کلاس را تا آخر ماه سپتامبر از دست ندهید. Unlimited miles warranty با زمان محدود، دو سرویس رایگان و برگشت دو قسط تا حد $800. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدار هستم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم دوباره آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال کوچولو در مورد کنفرانساتون داشتم. یه سری کنفرانس شما داشتین و دارین که اینا من نتونستم پیداشون کنم. مثلا این کنفرانسی که شما توی سوئد داشتین دو سال پیش، مشکلات زندگی در اروپا، یا خیلی کنفرانس های دیگه، امکان دسترسی به این کنفرانس ها نیست؟
نه، من متاسفانه اونا رو ضبط نمی کنم. بنابراین اون کنفرانس ها کنفرانس هاییست که می آید و می رود. اگر کنفرانس هایی بوده که به دلایلی داشتم، به صورت همون سی دی و دی وی دی هاست که 205 تا هست، مال کنفرانس ها و سمینار ها و یا برنامه های تلویزیونی که
اونا قابل تهیه هست،
کاملا تمامش. فقط کافیست به عرض کنم که وبسایت من مراجعه کنید، اونجا هست که برای خریدن سی دی دی وی دی ها در اونجا هست.
بله، اونا رو خب من فکر نمی کردم اینا هست. خب من این اونجا تهیه نمی کنم.
205 ساعت عزیز، 21 موضوع یا سبجکت که از 4 تا سی دی هست تا 14 و یا 16 تایی بسته به موضوع هست. و اگر برید لیست همش هست و حتی میتونید اطلاعاتی در مورد چند بیر هست بیارید. میفرمودید.
بعد یه مسئله دیگه، ما همچنان منتظر این کنفرانس یا سی دی حرمت نفس و اعتماد به نفس شما هستین
آقای
دکتر.
بله، من ببینید عزیز، الان گفتگویی که تایه فکر میکنم 4 یا 5 هفته شده یا 6 هفته، 4 هفته درباره اعتماد به نفس، 2 هفته راجع به حرمت نفس صحبت کردم. اولا همه اینا توی بلاکوی آرکایف هست، میتونید سری بزنید. و بعدم در ماهنامه رادیو همراه این دوره که حدود 2 هفته دیگه بیرون خواهد آمد، نسبت اعتماد به نفس آمده و تا آنچه که به عنوان موضوع برخورد با اعتماد به نفس منفی و موفقیت هست، تحت عنوان همون گفتگوی راز و رمز موفقیت یا 45 اصل موفقیت آمده. و در ماهنامه شماره 3 موضوع کامل حرمت نفس خواهد آمد، چیزی که من کم داشتم. بنابراین از دو طریق دوستان میتونن بهش دسترسی داشته باشن. یکی بعد از اینکه برنامه تموم شد، این برنامه احتمالاً به جای 6 میره تا شاید نزدیک 16، یعنی همین قد که، یعنی 16 ساعت قسم اون هست، یا شاید هم 12 تا برنامه، اونها را کاری باش ندارم. از طریق شنیدن اگر بخوان و اگر خواستن به صورت نوشتاری هم خواهد بود. بنابراین قسمت اعتماد به نفس و حرمت نفس که مشکلی بود که من از نظر سیدیا داشتم و واقعا مطلبی که مایل بودم و نگفته بودم، از طریق برنامه رادیوی روزهای پنج شنبه که روزهای شنبه همین شنبه فردا از ساعت 9 تا 11 بازپخش قسمت دوم سلف استیم یا حرمت نفس رو خواهم داشت. میتونن بشنوند و یا باید صبر کنن بعد از اینکه به صورت مکتوب در آمد و به صورت نوشتاری در اومد اون رو در ماهنامه رادیو همراه اون رو بخونن. بسته به اینکه بخوان بشنوند یا بخونن. بنابراین حداقل این دوتا کمبودی رو که یا حداقل میلی رو که خودم داشتم برای اینکه این مجموعه رو کامل کنم یا حداقل در حدی کنم که خودم دوست داشتم، اعتماد به نفس و حرمت نفسی که اشاره فرمودید، اونم هم به صورت نوشتاری هم گفتاری هر دو خواهد.
بله. خیلی ممنونم.
تمام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 34 سالمه، فرزند سوم از یه خانواده 6 نفر هستم، یعنی 6 تا خواهر برادر دارم. بعد پدر و مادرم از هم جدا شدن وقتی من 13 سالم بوده. پدرم اعتیاد داشته، پدر و مادرم هر دو بیمار بودن، یعنی بابام اسکیزوفرنی داشته، مامانم هم که فکر کنم پارانوید بوده، چون واقعا دکتر نرفتم ولی طبق کتابای و چیزایی که من خوندم و صحبتای شما. بعد دوران
جانم میشنوم میتون عزیز.
دوران کودکی خوبی هم نداشتم چون زمان جنگ و بمبارون بود و ما هم یه شهری بودیم که همیشه من هواپیما و نمیدونم دیوار صوتی و اینا، اصلا واقعا انقدر میترسیدم که خیلی حالم بد میشد. تا دلتون هم بخواد کتک خوردم. دوران بچگیم آزار جنسی دیدم.
در چه سنی آزار جنسی دیدی؟
همون 5-6 سالگی، چون اون موقع زیاد متوجه نمی‌شدم، نمی‌تونستم از خودم دفاع کنم، مثلا 7 سالگی 8 سالگی، ولی بعد از اون دیگه اصلا اجازه نمی‌دادم که.
این آدم‌ها بزرگسال بودن یا بچه سال؟
بله، مثلا برادرم، عموم، بقال سر کوچه‌م. بعد اصلا دوران خوب بچگی واقعا نداشتم. تنها چیزی که خیلی خوب بود برام همون چیزی که شما همیشه الان میگین، دوستای خوبی داشتم، یعنی دوستای خیلی خوبی داشتم که من با دو نفرشون از 7 سالگی تا 13 سالگی توی کلاسای مدرسه بودیم که بعدش اونا رفتم مدرسه غیر انتفاعی و من نتونستم برم، ازشون جدا شدم. و دوران راهنماییم هم یه خاله خیلی خوبی داشتم که خیلی کتابای روانشناسی به من میداد و من خیلی مطالعه میکردم و یه جورایی فکر میکنم یک کوچولو تونستم مثلا تو سن 12-13 سالگی از طرف اون کتابا اعتماد به نفسمو یه ذره بالا ببرم.
ببخش عزیزم، بعد از اینکه پدر مادر از هم جدا شدن تو با کی زندگی میکردی؟
ما با مادرم زندگی میکردیم ولی این همش با خود مادرم نبودیم، بیشتر خونه مادر بزرگم بودیم، چون مادرم اصلا میگم یه آدم بیماری بودی های ما رو میذاش میرفت. بعد از ما انتظار داشت که ما مادری کنیم برای خواهر برادرام، مثلا من و یه خواهر بزرگتر از من، همیشه ما باید مثلا برای خواهر برادرام غذا درست میکردیم، به دست مدرسهشون میرسیدیم، شبا نمیمدن خونه دنبالشون میگشتیم. خیلی احساس از الانش هم همش به ما میگه که شما مسئولیت مثلا خواهر برادراتون دارین، که من دیگه اصلا جاییدم خودم کشیدم کنار. بعد مطالعات خانواده خوندم، ازدواج کردم. از طریق ازدواج بچه اولم توی ایران به دنیا اومد، بعدش اومدیم خارج از کشور.
ببخش عزیزم، مثلا صبر کن، چند سالگی ازدواج کردی؟
من 27 سالگی.
یعنی 7 سال قبل تقریبا. فرزند چی داری گفتی؟
بعد دو تا دختر دارم، یکیشون 7 سالشه، یکیشون هم 18 ماهشه. بعد وقتی که اومدیم خارج از، همسرم خیلی آدم خوبیه، خانواده همسرم خانواده خوبی هستن، خوشبختانه شاید یه چیز خوبی که تو زندگیم داشتم ازدواج خوبیه که داشتم. بعد اومدم اینجا، یه مقدار دخترم کوچولو بود، 2.5 سال بود، تا اون برده که رو یه ذره بزرگتر شه من رفتم کاسمتولوژی خوندم. بعد وقتی که دیگه آخرای این بود که فارغ التحصیلم، متوجه شدم که باردارم. ناخواسته بود، چون اصلا واقعا من بچه دیگه نمیخواستم. از اولش هم من بچه نمیخواستم، با همسرم صحبت کرده بودم که من اصلا علاقه به بچه دار شدن نداریم، ولی خب همسرم دوست داشتن، من خیلی جدی نگرفتم. بعد الان چیزی که خیلی آزارم میده آقای دکتر، اصلا احساس میکنم که بچه هم بهشون میرسم کمک، مثلا از هر نظر، نمیدونم از پوشاکشون، هومورک دخترم میبرمشون هر روز پارک، مواظبشونم، ولی ته دلم مثلا احساسی که احساس مادر باشه، مادرگونه باشه برای بچه هم ندارم. بعد این احساس به من از وجدان میده، احساس گناه دارم که چرا مثلا من بچه‌هامو اونجوری که باید مثلا بهشون نمیرسم. مثلا صحبت‌های شما و سیدیای تعلیم و تربیت بچه‌ها رو گوش میدم، احساس میکنم خب برای بچه‌هام کم میذارم، ولی واقعا آقای دکتر نمیدونم. اصلا بعضی موقع با خودم فکر میکنم فلسفه بچه دار شدن چیه، اصلا واسه چی ما بچه دار میشیم؟ خب مثلا تا آخر عمر باید مسئولیت بچه رو داشته باشیم، گرفتاری بچه رو، یعنی هیچ لذتی تو بچه دار شدن نمیدونم.
نه متوجه هم از آخه ببینید شما اولا از یه خانواده ای آمدید که زمینه های سنگین و شدید بیماری داشتن و این بیماری ها متاسفانه زمینه های ارثی داره. به نظر میرسه که خوشبختانه شما اونا رو نگرفتید، ولی به هر حال در حالی که این نارنجک و بمبی که منفجر شده تو خونه شما نبوده، ولی سه تا خونه اونورتر بوده، شیشه های خونه شما به بدن شما خورده، شما رو هم زخمی کرد. بنابراین شما از راه روه گذشته و کودکی و ارثی که سالم بیرون نیم، بعد شما یه دفعه مسئولیت خواهر برادرار پیدا کردید و در شما دو سه تا چیز در هم آمیخته، از یه طرف غم، از یه طرف خشم، از یه طرف نگرانی در مواظبت و مراقبت از اونها. پس بنابراین هر وقت موضوع بچه و بچه دار شدن میشه، غم و خشم و وحشت میاد سراغ شما. بنابراین شما هیچ وقت نمیتونید در ارتباط با فرزندتون، شما نه، ببینید تفاوت اینجاست، شما در ارتباط با فرزندتون اون لذت و رضایتی رو ببرید که اگر این بلاها سرتون نیومده بود، اون زمین ارسی نداشتید، رو در حقیقت پیدا نمیکردید. پس بنابراین شما یک کسی هستید که باید بپذیرید به خاطر زمینه ارسی و به خاطر حوادث در ارتباط، مخصوصا با مواظبت و مراقبت از خواهر برادرها و بقیه، شما رو به یه جایی رسونده که هرگز شما اون لذت رو نمی‌برید. درست مثل آدمی مونه که یه مقدار زیادی عسل خورده، حالا بهش یه پرتقال شیرین هم میده. شما اصلا شیرینی پرتقال رو یا حتی ممکن طعم پرتقال رو هم حس نکنید، ولی این رو به این حساب نذارید که پرتقال پرتقال نیست. یعنی اینو به این حساب نذارید که من مادر بدی یا احساس گناه کنم. اون حرفتون درست نیست. اونجا اشکال منه با شما. یعنی شمایی که از حضور و وجود بچه ها آنگونه که باید لذت ببرید و باشون خوب و خوش باشید نیستید، اما وظیفتون رو به عنوان مادر دارید انجام میدید. یعنی در حد مادران دیگر دارید کار میکنید، شما اون رو با اون شور و شوق انجام میدید. درست مثل من خاطرم است عزیز، در ایران من یه استادی بود که همکار من بود، من مدت کوتاهی که به هر حال اتاقی داشتم و معاونت بود و اینها، وقتی از در کلاس می آمد بیرون، می آمد تو اتاق من، روی یه مبل من داشتم راحت بود نسبتا قش می کرد، یعنی از معلمی اینقدر رنج می برد. بعدم ول کرد رفت پیش، گفتم من خودت به این کار جاری. حالا من درست وقتی خوشحال بودم که کلاس هست، حتی من سه شنبه گذشته کلاس داشتم، چون کلاس یه ذره درس عقب افتاده بود، همین پنج شنبه دیشبم هم برنامه رو گذاشتم، دیروز بعد از ظهر خوشحال بودم که دارم میرم کلاس. یعنی من خوشحال بودم که میرم سر کلاس، اون آدم میامد واقعا قش میکرد. خب ببینید خیلی تفاوته، ای بسا هم سوادش از من بیشتر بود مثل بقیه، هم درسشو بهتر میداد مثل بقیه، ولی او رنج میبرد به خاطر کاری که میکرد، من نمیبردم. بنابراین این دوتا موضوع رو با هم مخلوط نکنید عزیز. یعنی من با توجه به حرفایی که شما زدید و حالی که در شما میبینم، قبول ندارم که شما در مورد بچه ها کم میذارید. حرفم این است که شما از آنچه که برای بچه ها میکنید تو قرار لذت ببرید نمیبرید. خب براتون متاسفم همین، چون اینقدر عسل خوردید که حالا اصلا طعم پرتقال رو حس نمیکنید، ولی معناش این نیست که پرتقال پرتقال نیست و طعم خوبی نداره. بنابراین اصلا اون موضوع رو رها کنید، شما آنچه رو که باش راحت و آسوده ای تو انجام بدید، این مورد اول. دوم اینکه به خاطر همین احساس بدتون یه دفعه فیلسوف میشید و اون که فلسفه داشتن بچه چیه؟ هیچی. یعنی یه دفعه پرت و پلا فرمودید فلسفه نمیخواد. به من میگم مثل اینکه من میگم فلسفه خوردن غذا چیه؟ یا راه رفتن کدام است؟ یا رفتن مهمونی چیه؟ خب اصلا سوال غلطه عزیز. فلسفه نداره. ما یه موجوداتی هستیم که در یه مسیر خاصی قرار میگیریم، به طبیعت هم نگاه میکنیم، از گیاه گرفته و حیوان گرفته تولید مثل میکنه. به ما هم میگن با مطالعات علمی معلوم شده که مهمترین اساسی ترین قانون حتمی قطعی خلقت و یا طبیعت حفظ و انتقال ژن، یعنی تمام سیستم بسیج شده برای اینکه هر موجودی تولید مثل بکنه و نسل تداوم پیدا کنه. حالا چرا چنینه اون یه بحث دیگری است، ولی واقعیت این است که چنینه. بنابراین بیخودی هم دنبال بحث فلسفی نگردید. اگر شما بخواید اینجوری فکر کنید، تمام 95% 90% مردم از این که باید کار بکنن ناراحتن، 90% مردم از این که باید کتاب بخونن ممکن ناراحت باشن یا بخوان ورزش بکنن. به هر حال هیچ کس هم نگفته ما اینجا رو برای آسایش و آرامش آوردیم، بلکه اینجا اگر خیلی هنر داشته باشه یا آزمایش هممون هم رفوزه. علتش هم این است که متاسفانه است که زور شیطان بیشتر از زور خداست. هی خدا میخواد درستش کنه، شیطان خرابش کنه، آخر کارم همه دارن شیطونی میکنن. بنابراین اصلا خودتون وارد این بحثا نکنید. همینقدر که به هر حال همسر خوبی پیدا کردید که نشون میده خودتونم خوبید و این نگاه خودتونم نشون دهنده خوبی همسرتون و خوبی شما هر دو است. دو تا هم بچه دارید، دارید زندگی میکنید، فلسفه‌ش هم هر وقت گفتم
آقای دکتر انقدر این پروگرام بچه‌ها رو برای خودم بزرگ میکنم، انقدر همش میگم وای من حالا میخوام چیکار کنم، حالا دخترم تینیجر بشه میخوام چیکار کنم، حالا دانشگاه میخواد بره، همش از این فکرای اینجوری میکنم.
خب
بعد دوباره میگم که خب پس برش کن بعدم راجبش فکر میکنم. حیات اسکارلت اوهارا هست بر بادفته، همش میگه بعدم راجبش فکر میکنم، هم میگم بعدم راجبش فکر میکنم.
بنابراین موضوعی بعدی رو برای بعدا بذارید. شما حال رو بچسبید، همین جوری هم که حالتون خوبه خوبه، بیخودی هم خودتون اذیت نکنید. این سی دی های این هولاکویی رو هم نشنوید که این فکرهای عجیب و غریب و بد بهتون میده. اونا رو هم بندازید دور، ولش کنید، برای که جز دردسر هیچ چی دیگه نیست. بیخودی برای چی بازی در میاری عزیز؟ همین جوری که مادری خوبی، همین جوری که همسری خوبی، همینقدر که اینقدر خوبی خوبی، ولش کن بره. هر کیم ناراضیه بره خودش شکایت بکنه و یا بیاد بهتر بتونه اونو انجام بده. من دلیلی برای اصلا یه همچین افکاری نمیدم. ببین عزیز، من تو زندگیم کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشودم نشود. نه دنبال فلسفه موضوع هستم که چرا انسان باید نفس بکشه، و نه به دنبال این هستم که من باید یه کار دیگری میکردم. نه، من کارو کوششمو کردم و بیش از اینم نه بلدم، نه میدونم، نه میتونم، نه میخوام بدونم، نه برام مهمه. به همین جاست که انسان قرار نیست از خود راضی باشه، ولی انسان باید از آنچه هست راضی باشه. به همین راضی باش و خودتو خلاص کن. حالا اگر حرف دیگه ای داری باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم. اگر نه که برو برس به بچه ها، سر به سر من رو نگذار تا یه وقت دیگه.
آقای دکتر یه سوال کوچولو، بچه ها رو خدا رو شکر
خب پس روی خط باش، پس روی خط باش، روی خط باش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، براف. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دیگه هم راجع به دختر 18 ماه همه. من وقتی پستونک رو ازش گرفتم این شروع کرد به پستونک میخورد، بعد پستونک که ازش گرفتم شروع کرد به میکیدن شستش. حالا من متاسفانه دوباره ولی فقط موقع خواب پستونکش رو بهش دادم. حالا میدونم کار اشتباهی
کردم. نه صبر کنید، شما اولا خوب نبود همینجوری شاید ازش میگرفتید، چون هنوز 18 ماهگی دلیلی برای گرفتنش نبود، میتونه بیشتر هم داشته باشه.
حالا که گفته بودین که تا 14 ماهگی.
نه 14 ماهگی مکس زدنه، برای پستونکه میتونه تا برش باشه. خوردن از سینه مادر، شیشه شیر و سینه مادر که مثلا است، در پستونکه فرق میکنه. بعدم حالا به من بگید الان که شب بهش میدید یه روزا دست رو تو دهنش نمیکنه؟
نه خیلی کم، ولی موقع خواب دستشو میکرد.
نه خب اون به هیچ اشکالی
هم داشتم، پستونکشو گرفتم الان هنوز 7 سالشه، همچنان شستشو میخوره. بعد دکتر و اینا هم
نه اون استرابشه،
ولی هنوز کاری نمیتونم بکنم.
نه اون استرابشه، اون استرابه. این یکی. دومی رو اگر شما اون پستونک رو بهش بدید فعلا حتی تا 6 ماه یه سال دیگه هم کاری بکنش نش باشید، اگر فقط شب
نه
روز دیگه نه، فقط وقت خواب بهش بدید که بگیره بخوابه و اون یه نوع روتین میشه یا براش یه نوع مراسم و ریچوالی میشه که با اون معناش این است که باید بخوابی و اتفاقا کمکش میکنه بخوابه. من دلیل نمیدونم که نسبت به اون حساس باشه.
من دختر بزرگترم هم که اضطراب داره، شما فکر میکنیم به خاطر همین مشکلاتی که من در گذشته داشتم
یه کمی مونه؟ به من بگه شب ادراری هم داره یا نه؟
نه اصلا.
خب اگر نداره اونقدر جای نگران نیست. بعدم شما چه مدتی به اولیه شیر دادید عزیز؟
من 8 ماه.
خب به من بگید که
من دوران بارداری خیلی بدی داشتم، چون که هم بیار خیلی بدی داشتم، هم که خواهرم چند بار خودکشی کرد، من همش پیشش بودم، میبردمش بیمارستان، مواظبش بودم. یعنی دوران بارداری خوبی نداشتم وقتی ایران بودم.
خب اون بد بوده است. یعنی به هر حال دختر بزرگتون یه مقدار اون آسیب خورده. بعدم زمینه‌ای که هست که شما باید بسیار مواظبش باشید این که مشکلی که داره، حالا صرف نظر از که تثبیت دهانی داره یا نداره، مسئله استرابش و بنابراین تمام شرایط رو باید فراهم کنید که محیطش امن و امان باشه، موضوع برای شناخته شده باشه، به هیچ وجه در اون چیزی رو که ازش میترسه درگیرش نکنید، از قبل همه چیز رو براش توضیح بدید، خاطرش رو آسوده کنید، اطمینان بهش بدید که نگران و وحشت زده نشه، چون اون اگر باشه این وضعیت تشدید میشه، اگر نباشه بعد از این مدتی به تدریج کاهش پیدا
میکنه. بله خیلی ممنونم. من
خواهش میکنم،
خیلی خوشحال میشم که صدای شما رو میشنم. من چون الان تنها دلخوشی که دارم گوش دارم به برنامه رادیویی شما.
لطف محبت
من میشه از این حسی که به ما میدین.
خواهش میکنم عزیز، ممنون از محبت. مرسی عزیز.
ممنونم، شب خوبی داشته
باشید. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم. بفرمایید. سلام بفرمایید، خواهش میکنم.
دکتر من پریشب مزاحمتون شده بودم در مورد دختر 7 ساله نیمم که سرعت انجام کاراش پایین بود تماس گرفتم. بعد فرصت نشد کامل تمام نکات رو بگم. این بود که دوباره مزاحمتون شدم. خواستم که اول عذرخواهی کنم. میدونم که خیلی هم منتظرن که از وجود ارزشمندتون استفاده کنن، اما فکر کردم که این چند تا نکته شاید چه روی تشخیصتون اثر بذاره، اینه که دوباره مزاحمتون شدم.
خب آخه من شما مگر در جهت اینکه چه خبر است با هم به یه نتیجه نرسیدیم؟
اصلا دوستا، ولی من فرصت نشد که چند تا چیز رو بگم. فکر کردم که شاید اگر اینا رو بگم نظرتون عوض بشه در موردش.
من نظرم، فکر میکنی نظرم، برداشت شما این بود که چی عزیز؟
شما فهمیدین که من باید نگران باشم در مورد افسردگی و کمبود توجه تمرکزش، و اینکه تاکید کردین که من روی ورزش و موزیک بذارمش.
خب حالا چه چیزی فکر میکنید یه مقدار به اصطلاح منافی اون نتیجه گیری و یا اون پیشنهاده؟ یعنی چه چیزی؟
حالا من می‌خواستم مطمئن بشم با توجه به اینکه اصلا کمبود توجه تمرکز داره یا نه، این روی خود شک داشتم، چون که روانشناسش کاملا این رو رد کرد که ADD نداره، اما من یه مقدار از چیزایی که روش می‌بینم یه خورده از این بابت نگرانم. خواستم ببینم اگر که راه حلی هست بتونم که کاری براش بکنم.
نه ببینید عزیز، اینجوری به موضوع نگاه نکن. شما در گفتگویی که داشتید هفته اونقدر خاطرم نیست، من به این نتیجه رسیدم که احتمالاً با مشکل افسردگی و به خاطر اون کمبود توجه و تمرکز روبروست. هیچ آدمی نیست که زمینه رو داشته باشه. بعدم پیشنهاد من هم در جهت ورزش بودم، موسیقی که بهترین عامل جبران کننده است برای یه دختر 7-8 ساله و بنابراین تکلیف روشنه. فرقش چی میکنه که اگر من در چه زمینه نظرم رو عوض کنم؟ شما اولا یادتون باشه، ببینید عزیز، بین 6 تا 12 سالگی اون چهار دیواری خونه، یکیش درسه، یکیش فعالیت‌های هنریه، یکی ورزشه، یکی دوست، یعنی یه خونه سالم این چهار تا دیوار داره. بنابراین من تاکیدم روی این دوتا دیوار بود، چون از نظر درس و یا زمینه‌های دیگه من مسئله‌ای باش نداشتم. حرف من این بود که در زمینه موسیقی و دوست و ورزش شما هر کاری میتونید بکنید بکنید، برای که بیشترین دوستیارم در محیط ورزشی و هنری پیدا میشه. بنابراین شما سه تا از اون دیوارا رو درست کنید. درسش هم که موضوع و مسئله ما به اون صورت نبود، پس بنابراین این چهار دیواری رو ما میساختیم. حالا این که اصلا چه هست و یا ما یه بخوایم تجدید نظری بکنیم فرقی نمیکنه. برای من پیشنهاد دارو و یا حتی نورو فیدبک برای کمبود توجه و تمرکزش به خاطر این مقدار پراکندگی ذهنش حواسش این ورون بودن که نگفتم، برای که فکر کنم اون نتیجه چیزهای دیگه ای میتونه باشه بر اساس حرفایی که از شما شنیدن. بنابراین تفاوت چندانی عزیز نمیکنه که شما به موضوع چه نمیکنه. حالا چیزی که متفاوت از اینا، یعنی متفاوت از ماجرای تشخیص یا مرا برخوردش باش ذهنتون رو مشغول کرده چی عزیز؟
دکتر اگر که اینطوری میفرمایید که پس من مزاحم وقتتون نمیشم، دوباره این بحث رو بازش نمیکنم. فقط یه سوال دیگه بکنم در مورد همین داستان که بود، اینکه شما فرمودین در مورد مدرسه‌ای که روانشناس به من پیشنهاد دادن که در مورد مدرسه‌ای که برای بچه‌های تالنتد هست روش فکر نکنم، همون مدرسه‌های عادی بذارم. فقط اینکه اینجا یه سری مدرسه هم هستش که تاکیدشون روی موزیک یا ورزشه، که اونم البته معمولا آزمون دارن و بچه‌هایی که نسبتا خوبن رو برمی‌دارن. با توجه به اینکه شما روی موزیک و ورزش تاکید داشتین، من روی این مدرسه فکر کنم که بذارمش، یعنی که نه اون رو هم توصیه نمی‌کنم.
من یه سوال دارم، شما از کجا تلفن می‌کنید عزیز؟
من از مونترال کانادا.
خب این مونترال کانادا یا واقعا مدارسی هستن که یه مقدار در مسیر ورزش یه مقدار برنامه‌های متفاوت یا کریکولوم متفاوتی از بچه‌های مدارس دیگه؟
بله بله هستم.
یعنی چی؟ یعنی مثلا به شما اگر فرض کنید این دوتا رو مقایسه کنید از نظر کاری که برای ورزش تو این مدرسه میکنن در مقایسه با اون مدرسه دیگه چی؟ یعنی به من شما چی میفرمایید؟
دکتر یه مدرسه که من خیلی روش تحقیق کردم در مورد موزیک بود که نوشته بود که 60% وقتش 40% وقتشون رو میذارن روی موزیک، 60% وقت بقیه رو میذارن همون کارهای آموزشی رو که مدارس معمولی میکنن رو میکنن. مثلا چون این بچه‌ها هستن که نمره هاشون بالاتر بوده و از این آزمون رد شدن، از پسش برمیان توی اون 60% تایمی که دارن. اینه که مثلا توی چند سال دوتا ساز موزیک رو به بچه آموزش میدن.
خب وقت به من بفرمایید، اولا این مدارس فقط دوره دبستان یعنی 6 سال اولی یا بعد از اونم هست؟
نه بعد از اونم هست.
اوکی. دوم اینه که ورزشه به چه صورتی اگر هست عزیز؟ من موسیقی رو میتونم حس بزنم ولی دبستانی که بره روی ورزش رو نشنیده بودم. یعنی اونو در حدی که میدونید به شما چی میگن و میگن ما چه میکنیم؟
والا دکتر من اون رو فقط لیستشو که چک کردم رو موزیکا که خودم فکر کردم شاید بهتر باشه، خیلی متارکم ولی در مورد ورزش باز نرفتم ببینم، ولی دیدم که مدرسه‌ای بودش که دقیقا تو همین لیست قرار میگرفت ولی نوشته بودن که تاکیدشون رو ورزش، یعنی احتمالا مثلا باز یه وقت بیشتری رو به نسبت مدرسه معمولی روی ورزش، یعنی مثلا احتمالا زنگای ورزششون بیشتر بوده.
خب من اونو ترجیح میدم عزیز. من اگر یه روزی قرار باشه برنامه بنویسم ورزش بنابراین به اندازه هر درس دیگری اهمیت باید داشته باشه. بنابراین اگر مدارسی هستن که یه تاکید بیشتری روی ورزش یا رو موسیقی و اگر شانس بیارید هر دو بیارن، من فکر کنم بهترین مدارس خواهند بود حتی برای همه بچه‌ها. بعدم ببینید آموزشی که در 6 سال اول هست یکی موضوع زبانه و یکی مهارت‌های ارتباطیه و وقتی که از این دو طریق خیلی بیشتر حتی همون وکابولری و زبانشون روش پیدا میکنه، هم در زمینه موسیقی و ورزش یه مقدار تفاوتی دارن یا پیشرفتایی دارن، من فکر میکنم اون مدارس مدارس مناسبتری هن برای همه بچه ها، بویژه برای فرزند شما که با یه ویژگی های برجستهی در یه زمینه ها روبروست ولی در یه زمینه های دیگه کمی متفاوت از دیگران عمل میکنه و به نظر من اگه مدرسهی باشه که تاکیدش روی ورزش باشه، برای من اول موسیقی باشه، دوم اگر هر دو باشه بهترینه.
بله، فقط با توجه به اینکه این مدارس هم آزمون دارن و بچه ها اونجا بالاتر هستن، فکر نمی کنید که ممکنه با توجه به اینکه سرعت دختر من یه مقدار پایین رو اعتماد به نفسش از سر بزاری احساس کنه
میدونم از این. ببینید مثلا من اگر باشه دو تا چیزه، یکی ورودشه، من مثلا فرض بفرمایید اگر باشم چک میکنم ببینم آیا فرزند من در یه آزمونی اونگونه که اونا انجام میدن میتونه موفق بشه یا نه. اگه موفق میتونه بشه خب پس میتونم ببرم، شاید نمیشه که نمیبرم رفوزه برگرده و احساس بدی بکنه. دوم اگه به من حرفتون این است که بعد از پذیرفتن اونجا آیا ممکنه آنچنان که من میخوام بدرخشه، اون چیزی است که باید اوضاع رو ارزیابی کنید که آیا در نتیجه آموزشه که دختر شما میتونه حرکت کنه یا برخی از آدم‌ها به دلایل استثنایی اون امتیاز رو دارن. و چون مدارس همیشه برای من مهم این بوده که بچه در مدرسه بشکفه نه اینکه بشکنه، خب اونجا میفهممتون، یعنی شما باید یه جایی بفرستیدش که خاطرتون آسوده باشه، میتونه جز بهترین ها باشه و اگر فکر میکنید به دلیل اون کندی که داره شاید در اون زمینه ها هم همچنان رو نشون بده، نه تنها جاش مدرسه یه مقداری پیشرفته در اون زمینه ها نیست، حتی مدرسه متوسط هم یه ذره جای گفتگو داره، بنابراین به اون خاطر شما باید عقب بکشید. نتیجتاً اولا باید واقعا فهمید که مشکل کجاست عزیز. من اگر اون تشخیص احتمالی من که خیلی از اوقاتم درست نیست این باشه که مثلا افسردگی، اون موضوع شماست. بعد اگر اون هست خب معلومه فشار شاید موسیقی خیلی بهش نتونید بیارید، برای که مایه هنری احتمالا خیلی کمک نمیکنه ولی ورزشه میکنه، یعنی اگر بشه. و بعدم ورزشه رو میشه درست کرد. ببینید شما یه پسر و دختر به من بدید، من ظرف مثلا 20 ساعت 30 ساعت یا اگر مثلا در یک ماه باشه حتما با روزی یک ساعت یا هر یه روز در میون 2 ساعت میشه رسونش به اینکه جز بهترین ها باشه با یه مقدار مربی یا کوچی که داشته باشه، ولی شما این کارو با موسیقی نمیتونید بکنید چون استعداده فاصلش با آدما بسیار متفاوتی در آدم ها. و دومی که شما یک ماه حالا دخترتون ویولون بزنه یا پیانو بزنه یه وسط با نصف یه بچه دیگه نمیتونه پیش بره. بنابراین در صحنه ورزش مادام که عیب و ایرادی وجود نداشته باشه، چون بیشتر مردم اون رو به صورت خیلی سطحی و ساده میگیرن، یه مقدار که آدم حرفه‌ای باشه جلو میفته. به همجاست که مثلا شما به تیمای ورزشی وقتی نگاه میکنید در مدارس، بچه ها اونقدرها امتیاز به هر حال طبیعی ندارن، بیشتر مثل آدمی که رفته فرانسه هم یاد گرفته، حالا فرانسه هم بلده ولی بقیه بچهای مدرسه بلد نیستن. ولی چیزی نبوده که بقیه بچه‌ها نتونن، بچه‌ها نخواستن یا توی اون کلاس‌ها نرفتن. اینی که تأکید شما مثلا با توجه به اینکه دختره بهتره رو اول ورزش باشه بعد موسیقی ترکیب بشه بهتر، ولی اگر اونجا فکر می‌کنید در مقابل گروهی قرار می‌گیره که به خاطر تست آزمون اولیه و تأکید مدرسه و پدر و مادر می‌تونه جزء بهترین شاگردا نباشه، حتماً جاش اونجا نیست عزیز. چون ما همیشه باید فرزند اون جایی بفرستیم کمطور که عرض کردم بدرخشه. اون درخشیدنه مسئله اصلی.
فکر کنیم این سرعت تاثیر میذاره، چون پارسال گرید وان که بود معلمش من که باش صحبت میکردم میگفتش که درس خیلی زود یاد میگیره، سعی کرد هیچ مشکلی نداره، من اگه جای شما باشم اصلا نگرانش نمیشم، شاگرد خیلی خوبیه، یکی از بهترین شاگردای کلاس منه، فقط اینه که سرعت انجام کارش پایین تر، مثلا تو دو تا از امتحاناش تو زمان امتحان تموم نکرد و معلومش مجبور شد فردا دوباره بهش برگار امتحان.
ببینید چراییش خب مسئله همین ازه، مسئله چراییشه، من نمیدونم چرا، من نمیدونم چرا. ببینید ما در دنیایی هستیم که اولا مفهوم زمان اهمیت فوق‌العاده داره، بعد مفهوم سرعت عزیز، اصلا ما به جای لغت patience که مسئله صبر بوده و صبر چیز خوبی بوده، ما در دنیایی هستیم که امروز صبر چیز خوبی نیست. یکی از اون صفاتی که در گذشته خوب بوده امروز خوب نیست صبره، به دلیل اینکه در گذشته مردم به دلیل نادانی و ناتوانی چاره‌ای جز صبر نداشتن، با آدم صبور حداقل رنج کمتری می‌برده و رنج کمتری هم به دیگران می‌داد. ولی ما در دنیای امروز جز در موارد استثنایی قرار نیست صبر کنیم. برای مگر اصلا باید صبر کنیم که چه کار دیگه می‌تونیم بکنیم؟ همونطوری که من بار عرض کردم، من باید صبر کنم تو خورشید در فرض کنید ایالت کالیفرنیا در لس آنجلس غروب کنه، من که نمی‌تونم حالا صبر نکنم چی میشه؟ پس بنابراین صبر یه صفت مربوط به حالت پسیو و منفعل و یه مقداری حالت استاتیک، یعنی سکون گذشته بوده. در دنیای امروز به جاش لغت اپورتونیتی نشسته، یعنی فرصت، و اپورتونیتی با مفهوم زمان همراه، یعنی استفاده از فرصت ها. بنابراین اگر ماجرای دیلی و تأخیرش که من نمیدونم از کجا میاد سبب بشه که این وضعیت رو در ارتباط و در مقام مقایسه با دیگران داشته باشه در محیط آموزشی که موضوع مقایسه و مسابقه و نمره مطرحه، خب ما مسئله داریم عزیز. و به همین جهت است که باید اونو فهمید از کجا میاد، و خیلی از اوقات میتونه گذرا باشه و فقط کوتاه مدت. بنابراین یه مقداری مواظبش باشید و ببینید واقعا یه کس آگاهی پیدا میشه که تشخیص بده، و اون اصل کاره تشخیص. و بعدن هر کس که مدعی تشخیص شد، چون در این زمینه معمولا راه حلی وجود داره، باید راه حل رو ارائه بده که تغییر رو شما بتونید حس و احساس کنید. اگر این دوتا اتفاق افتاد، تشخیص و بعدن بر مبنای راه درست تغییر، خب اون موقع است که شما تو همون مسیر باید قدم بزنید. به هر حال مواظب خودتون عزیزتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم دکتر، خیلی
لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جون میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سبان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که فردا شنبه 19 سپتامبر در ونکوور خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. البته من روز یک شنبه با کشتی که همون کراون پرنسس که قرار هست اون سفر دریایی 29 ژانویه رو داشته باشیم اونجا خواهم رفت، برای اینکه اوضاع رو ببینم و شرایط خودمون رو ارزیابی کنم و ضمناً با مسئولینشون در همه گروه و رده‌ها که قرار گذاشتیم گفتگویی داشته باشم. هفته آینده شنبه و یک شنبه 26 و 27 در لندن خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 شب خواهم داشت با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت خواهم بود و هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی دو کنفرانس دارم. شنبه 3 در مونترال، یک شنبه 4 در تورنتو که در همه این شهرها هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 تماس بگیرید. کارت ورودی هم در محل همه کنفرانس‌ها حتما خواهد بود. شنبه 10 اکتبر در ساوان تیاتر در بیورلی هیلز ما جشن مهرگان رو خواهیم داشت با حضور جمعی نزدیک به 2000 نفر. 3 ارکستر رو خواهیم داشت با خوانندگان خوب و عزیز و ارجمندمون که به دلیل موانعی که داریم در بیان نام برخی از اونها درنگ خواهیم کرد، ولی هفته آینده احتمالاً جمعی از این دوستان رو معرفی خواهیم کرد. حتما شب خوبی خواهد بود در خدمت شما و استفاده از هنرمندان خوب و ارجمندمون. من همینقدر که از این سفر برگردم و ببینم که ما آنچه رو که تا به حال نزدیک به 3300 نفر رو در این سفر داریم در جاهای خودش قرار بدن، کجا اگر اتاق یا کابینه هایی هست که همچنان شما میتونید استفاده کنید، چون برخی از دوستان تلفن کردن، موقع در خدمتون خواهیم بود و بنابراین در یکی دو مورد ممکنه چند تا کابین هنوز باقی مونده، ولی بقیهش رو بعد از این گفتگو با این عزیزان نادیده خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور بفرمایید.
من یه مشکل دارم این اواخر که واقعا تمام زندگی مثلا یعنی مفصل دارم، نه رو ترس دارم نه رو پیش. از اول بهتون بگم این که من بچگی خوبی داشتم، بچه دوم خانواده‌ام، 4 تا بچه‌ایم و این که بچه خوب داشتم تو خانواده‌ام، هیچ جوره سختی ندیدم، همه چی زندگیم همه چی اوکی بوده. بعد ازدواجم که یعنی عاشق شدم ازدواج کردم، خانواده‌ام مخالف بودم به شدت، دارم گفتم با هم مش نیستیم، من سنم کم بود و عاشق شدم.
چند سال بود؟ صبر کنید چند
سال. من از 18 سالگی با اون آقا دوست شدم، دیگه 20 سالم بود ازدواج کردم.
ایشون نصب کنید از وقتی شما 20 سالتون، ایشون چند سالشون بود که شما باشون؟
27 سالشون بود.
بس علت اصلی مخالفت خانوادهتون چی بود؟
خب اینجا همه جوره با هم مک نبودیم، که نظر تحصیل ها، نظر سطح خانوادگی، نظر مالی، نظر فرهنگی، همه جوره با هم مک نبودیم. یعنی مثلا خانواده من بالاتر و من خودم تحصیل ها همه چی و یه چیزی هم که تحقیق کردن شنیده بودن، گفت بودن که این هشیش میکشه، بعد نمیدونم دست به زن دارن اون خانواده شون، مثلا برادرش زنش میزنه ایرو بله چیزا. ولی من انقدر عاشق شدم باورم نمیشه، بودم نه اصلا محال هم چیزی باشه، گیه میکردم دیگه.
نه نفهمیدم آخه شما از کجا، یعنی عاشق چه چیزه ایشون شده بودی؟
البته آقای دکتر اول بگم که من الان از این آقا جدا شدم، الان تماس من اصلا به خاطر ایشون مسئله با ایشون نیست، چون من اصلا جدا شدیم و دیگه تمام شد، اصلا ایشونو کامل فراموش کردم، اصلا هیچ مشکلی دیگه با اینا بخاطر نمیگم، شاید لازم نباشه تو دیتیلز بریم به خاطر دارم.
آخه عزیزم نه، آخه ویژگی روانی شما رو نشون میده، شما معتقدی اولا فرزند دومی، فرزند دوم معمولا آسیب خورده ترین بچه خانواده است. بعد شما حرفتون هست که همه چیز خوبه، بعد در 18 سالگی یه عشقی داشتید با جنگ خانواده رفتید تو ازدواج، چی تو کودکی خوبی داشتید؟ اونا مسئله منه. یعنی میدونید یه مقدار شعار ده. شما بلوه حال الانتون برمیگرده به گذشته شما، اینه که من میخوام سر در بیارم چه خبر هست. این آقا دو سه تا چیز خوبی که شما عاشق شدید چی داشت؟
خب تقریبا میشه بگم اولین مردی بود که تو اون سنه که من باش آشنا شدم، برام این که خب خیلی به هم مثلا وربالی خیلی ابراز احساسات میکرد، میگفت دوست دارم، من اصلا دیگه همینطوری عاشق همین محبت کردنش شدم، قیافش هم خوب بود. بعد اصلا دیگه من اون موقع اصلا مثلا چیزایی که میگفتن یا مواد مصرف میکنه یا مثلا اینا اینطوری عصبی ان، حتی یکی از آشناهاشون من گفت مثلا به بابای من گفت اگه این بیاد تو خانوادهتون انگار آتیش بوری، شما خانوادهتون خیلی بی سر و صدا آروم اینا اینطوری، و من اصلا باورم نمیشد اینا. و دیگه حالا عاشقش اون حسه به وجود اومد، حالا نمیدونم چرا.
خب نه به خاطر گرفتاری. خب چه مدتی در اون رابطه بودی؟
بعد خب 10 سال می‌کردم و اینکه بهتون بگم سالای اول همچنان هم فیزیکلی، وربالی، اموشنالی همه جور ابیوز می‌شدم تو اون زندگی، ولی سالای اول همچنان عاشقش بودم و میگفتم این خدا یعنی میشه من از این بدم بیاد که از زندگی برم بیرون. ولی بعد 4 سال بعد که بچه دار شدم دیگه کم کم انقدر بلا سرم آورد و انقدر اذیت شدم دیگه کم کم دیگه برام شده بود بی‌تفاوت. سالای آخر که دیگه کاملا بد اومد و یه خوبم نیست اینطوری بگم، ولی شاید آرزوی مرگشون میکردم، چون اصلا نمیتونم ازش خلاص شم. و اینکه به هیچ وقت هر وقت حرف طلاق میزدم میگفت اگه طلاق بگیری بچه رو میگیرم، و همش میخواست به زور منو نگه داره و هم تو کارهای خودش رو میکرد. یعنی سال آخر که من 4 بار وکیل گرفتم دوباره برگشتم، به خاطر اینکه بعد دست و پای منو میبوسید میگفت اگه برگردی من دیگه کار نمیکنم، ولی دوباره برمیگشتم همون کارو تکرار کردم، گفتم تو نبودی اینطوری میکردی، گفتش که من نکردم، همینطور داد و بیداد و این داستانا. دیگه آخر دیگه دیدم بچه‌ام به سنی رسید نظر قانونی میتونست پدر یا مادرش انتخاب کنه، دیگه صبر کردم تا اون موقع، دیگه به من دیگه بچه‌م به اون سن رسید دیگه کار دیگه طلاق گرفتم. منم بالاخره به سختی و بدبختی با اون شرایط طلاق ایران که همه چرخ با مرده، خلاصه تونستم طلاقمو با توافقی بگیرم و با بچه‌م از ایران اومدیم بیرون دو سال پیش.
شما الان چند سالتونه خودتون؟
من الان 40 سالم شد.
فرزندتون تو پسر یا دختره؟
پسره.
چند سالشه؟
12 سال.
اوکی. شما گفتید چند ساله اومدید به امریکا؟
من 2 سال دقیقاً 2 سال اومدم.
از چه طریق اومدید؟ یعنی به چه دلیل؟
من دانشجوی PhD بودم. البته اینجا نه توی استیت دیگه ویزای دانشجویی گرفتم، ولی یه سال اونجا تو اون استیت موندم. بعد به خاطر اینکه نمی‌خواستم اونجا بمونم، خیلی اون استیتش خیلی بد بود برام موندن. یعنی بد بود که اصلا اونجا دوست نداشتم و به دلایل دیگه کارای ایمیگریشن هم اینا، خلاصه اومدم موو کردم به اینجا یه سال پیش.
ولی توی یه سالی خداشو خیلی موفق بودم، یعنی توی دانشگاه دولتی استخدام شدم، الان چه زندگی خوبی دارم دیگه، با اینکه مدت کمی اینجا بودم ولی درسم رو ول کردم به خاطر اینکه میخواستم یه سری چیزایی که برای مامور که کار ایمیگریشن و اینا انجام بدم و بتونم اجازه کار داشته باشم و اینا، به خاطر اینکه با بچه‌م بودم و اونم ساپورت میکردم، ولی الان خدا شد راضی از نظر موقعیت کاری و شغلی و توی زمان کمی که بودم.
مدرکی که بالاخره گرفتید چه بود عزیز؟
من ایران فوق لیسانس پیش انگلیش بودم، بعد اینجا پی اچ دی ادویکیشن میخوندم ولی دو تا سمستر خوندم ول کردم که الان اومدم، الان چون استخدام شدم تو دانشگاه، حالا یعنی آفیس ورک دارم ولی خب تو پلن هم دارم که بعدا دوباره درس ادامه بدم، ولی فعلا حالا یه کمی استیبل بشم، بچه‌ها میگن تازه الان اینجا چند ماه اینجا.
خب وقت دختر شما، پسر شما، پسر شما از نظر درسی اینا چطوره؟
خیلی خوبه خدا رو شکر، هم ایران هم بود درسش خوبه، خیلی بچه عاقل و خیلی هدفمنده، بعد برام که اصلا اینجا اومدم مشکل ندارم، نمراش خوبه، درسش خوبه و خدا رو شکر اصلا اذیت هم نمی کنه.
اوکی، خب چه خبر است و علت تلفنتون چیه عزیز؟
خب علت تلفنم اینه که میگم من تو زندگیم همیشه یه زن قوی و شجاع بودم، همه کارام خودم میکردم، خیلی یعنی تمام خانواده فامیل منو به عنوان اینکه مثلا از ایران اومدم بیرون با یه بچه که اینجا حتی هیچکی نبود بیاد فرودگاه دنبالم، یعنی هیچکی اینجا نمیشناختم، ولی همه خانواده‌ام مخالف بودن، گفتم من سخت گفتم من میخوام یه زندگی جدید شروع کنم، یعنی همیشه احتمال درستم گفتم من پسش برمیام میتونم، از همه نظر قوی ام اینجا هم اول، خب میدونی که آدم میاد سخت تا جا بیفته، ولی همه رو میدونستم مطمئن بودم موفق میشم، گفتم مطمئن میشم همه اینو موفق میشم، تو چیزی که ضعیفم تو مسائل عاطفی با مرده، یعنی همون ازدواجم که اول بهتون گفتم اینطوری عاشق شده بودم بنکر بدون اون میمیرم، همین که الان اینجا که اومدم از پارسال با یه آقای آشنا شدم که خب من شایدم به خاطر اینکه با مردای زیادی که نبودم، به خاطر اینکه خب سنا کم بود ازدواج کردم طولانی با اون بودم، حالا انگار احساس میکنم یه جوری مثلا خیلی تو این قضیه رابطه با من اصلا پخته نیستم، خیلی بچگانه عمل میکنم، خیلی بی سیاستم و خودم همش خودم بلیم میکنم که چرا من باید با این سنم و اینطوری باشم، بعد این آقا خب همه چی خیلی اوکی بود، خیلی به من محبت میکرد، از اول اصلا رابطه‌مو سریوس نبود، یعنی هم اون گفت مثلا اونم جدا شده بود مثلا چند سالیه ولی بچه نداشت، اصلا گفت من همینطوری میخوام فقط فان داشته باشین، منم گفتم منم همین مثلا حالا اصلا قصد ازدواج ندارم، مثلا شاید آخر عمرم ازدواج نکنم اگه شاید پیش بیاد حالا بخوام، ولی الان اصلا هیچ هدفی برای ازدواج ندارم، اونم همین گفت، ولی خب با هم خیلی شاد بودیم، یعنی شاید بهتون میگم بهترین لحظه‌های زندگیمو من با این آقا داشتم.
این آقا چند سالشه عزیز؟
ایشون 3 سال از من کوچیک‌تره.
چه مدتی ایشون در امریکاست؟
ایشون هم یه سال قبل منم از 3 سال.
قبل از 3 سال در ایران بودن؟
بله.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون لیسانس گرفتن تو ایران ولی تو بیزینسشون خیلی هم تو ایران موفق بودن، هم اینجا خیلی مثلا نظر اقتصادی و اینا هم خیلی مثلا خیلی روش اقتصادیشون خوبه و خیلی زرنگن و خیلی تو کارشون موفقن کلن.
خب چه خبر است بینتون؟
خب همین بعد دیگه خلاصه با هم میگم خیلی شاد بودم، منم با همین اوکی بودم چون اصلا نمیخواستم به هیچ هدف طولانی بدنم نداشتم، ولی تو زمانی که با هم بودیم خیلی شاد بودیم، تا اینکه دیگه من همینطوری کم کم بهش نمیدونستم که اصلا اینجوری دارم وابسته میشم، قصد هم اصلا نداشتم که عاشق بشم یا وابسته بشم، ولی باز دوباره همینطوری شد، یعنی انقدر بهش وابسته شدم در اصل این وابستگی زیاد و مثلا دوست داشتن زیادم یه سری رفتارهایی کردم که اون ترسید، حالا اونم به جورایی به خاطر زندگی گذشتش، من فکر کنم اصلا از دوست داشتن زیاد و اینا، چون اونم خیلی ضربه خورد تو رابطه با خانمش که خانمش دوست داشته برام خیلی آسیب دید، به خاطر اینکه اصلا از دوست داشتن اصلا میترسه، و البته من فکر می‌کنم تقصیر من بود چون من مثلا یه گیرای الکی از این بچگونا که بعدش وقتی بهش فکرات خودم تعجب می‌کنم من چرا لحظه نتونم خودم کنترل کنم که مثلا الان چرا اونجا یه چرا این دفعه بدون مسافرت بدون من می‌خوای بری، یا سر همین گیر دادم الکی گفتم بعد دیگه بعدش دیگه مثلا 5-6 ماه بعد از آشنایی بود که این اصلا دیگه یهو برداشت به من زنگ زد گفتش که اصلا دیگه من واقعا با اینکه خیلی با تو شادم ولی اصلا حوصله هدک ندارم، اومدم اینجا آرامش داشته باشم، اصلا حوصله‌اش ندارم، بهتره که ما اصلا جدا شیم ولی دوست هم میمونیم. بعدم دیگه یه چند ماهی رفته بود ایران برای بیزینسش و اینا، بعد دیگه تو این چند ماه دیگه یه بار مثلا با هم دو سه هفته بعدش زنگ زدیم، من زنگ زدم حرف زدیم و گفتش که اوکی من برگردم، من گفتم من واقعا تقصیر من بود و اینا ولی میخوام به خودم کار کنم، مثلا ایرادام تازه فهمیدم، آخه احساس من این بود که شاید سابقم انقدر پر از ایراد بود که مثلا ایرادای خودمو نمیدونم، فکر کنم من همیشه پرفکت بهترینه، ولی حالا تو این چون همش به من آرامش میداد، مثلا من همین یه مثلا چه کامپلین کردن یا غر زدن مثلا این چیزا، اینا ایرادای منه که الان فهمیدم دارم. بعد
بهش گفتم من دیگه اینطوری نیستم و میخوام بخوام کار کنم، بشه میکنم رفتم تراپیست. بعد واقعا هم هفته یه بار تراپیست میرفتم، واقعا تراپیستم به من گفتش که تو واقعا داری تغییر میکنم، واقعا مثلا دو ماه اصلا بهش سعی ندادم، خودش از دروازه باز نمیده، تا جایی که شد که گفت که من باید مثلا یکم فاصله هم بیشتر بشه با هم وقتی برگشتم، و تا جایی شد که خودش انقدر تغییر تو من دید که اصلا وقتی برگشت خودش هر روز چند بار من زنگ میزد، از قبل هم به من نزدیکتر شده بود، تا اینکه مثلا یه ماهی گذشت دوباره باز من همینطوری خراب کردم. با دوباره حالا چی مثلا بهش گیر دادم، چرا مثلا بیشتر رفتی نمیدونم فلان جا، چرا مثلا اینطوری کردم، اصلا در واقع نباید این کار میکرد. خب اگه این میخواست اینقدر تو تعهد بره که میرفت ازدواج میکرد، بچه دار میشد که خودش هم بچه دوست داره، وقتی به من میگه من از این میل بچه دار شدن میگذرم چون نمیخوام زیر بار تعهد بدم، من گفتم اوکی با هم صحبت کرده بودیم پس نباید دیگه اینقدر اینطوری، میدونم تقصیر من دیگه. بعد از اون که دیگه دوباره باز با هم سرد شد و منم هر چیزی بهتون میگم که مشکلی که دارم اینه که اصلا نمیتونم اون مواقعی که
آخه تارم. عزیز نه آخه داستان روانی تو رو من متوجه هستم، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر راستو با هم صحبت کنیم، چون تو ببین عزیز بذار اینجا بگم کاملا علامت منیک دیپرشن نشون میده با چیزای دیگه، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی داری، وقتی یه ذره اوج میگیری پر انرژی خوشبینی مثبتی، از عهده کارا برمیای پیش میری حرکت میکنی همه چیزو خوب میبینی، حاضری قبول خطر ریسک کنی، بعد از این مدتی سقوط میکنی میافتی، حالا انتظار از دیگران داری، خشمگین میشی، طلبکار میشی، ناراضی میشی، بهانه میگیری، بعد اون حالت قبلی با اون بازی و لجبازیت هم تبدیل میشه به شک و سوءزن و مالکیت و کنترل. خب هر کسی احساس میکنه که یه قضایی بهش میدی ولی بعد آخر کارم چهار تو سری میخوای تو سرش بزنی میگه نمیارزه، بنابراین ماجرا اونه. حالا روی خط باش بذار بعد از پیام ها صحبتون با هم ادامه میدیم. چنگ و رجمن با ما باش.
اطلاعیه رادیو همراه، رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکرد. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTellUS.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز ده‌ها هزار بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا از شما دعوت می نماید تا روز شنبه همین هفته افتر پارتی کنسرت بنیامین را در این رستوران برگزار کنید. شامی مطبوع در محیطی دلانگیز، رقص و پایکوبی با موزیک زنده تا پاسی از شب. رستوران دریای ساوت کوست پلازا قبل و بعد از کنسرت آماده پذیرایی از شماست. تلفن رزرو 714-557-6600 714-557-6600.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ادامه ماجرا تعریف کنم براتون که
به من بگید. نه هنوز یه تیکه‌ای رو فرق داره. پسر شما نظرش راجبه این آقا چیه؟
ایشون اصلا نمیدونه.
پس شما چگونه رابطه ای با هم دارید؟
خب آخه این توی شهر دیگه بود، اینجا نیست. بعد ما اکثرا ویکندا هم دیگه هم میدیدیم و من اصلا بهش نمیخواستم بهش بگم، بخاطر اینکه یعنی من میرفتم اونجا نمیخواستم بگم، چون نمیدونستم که این رابطه چقدر طول میکشه. دوست نداشتم به پسرم الان بگم وقتی که مطمئن نیستم یه رابطه میخواد ادامه دار باشه. و
خب حالا ببینید عزیز، آخه شما معلومه یه تیپی هستید که حتی تو همین گفتگوهاتون راجع بقیه موضوع زندگیتونم دختر باهوشی هستید، ولی منیک دیپرشن دارید، بعدم یه مثلا علائم بوردرلاین پرسونال دیسوردر نشون میدید. یعنی یه شخصیتی که هیچ وقت نمیشه یه جایی پیداش کرد. یعنی با سرعت شمایید که تغییر پیدا میکنید. من اگر دوستتون رو بیارم روی خط و بگم دو سه تا عیب و ایراد شما رو من بگه، چی به من میگه؟
به من میگه که من یه وقتی اوور اکسپلین میکنم یا یه چیزی رو زیاد تکرار میکنم. بعد همین در مورد دوستام اینم، یعنی مثلا زیاد تکرار میکنم و اینکه اونم دوستام برام میگم تو بعد موبان کنی، مثلا چرا مثلا اینقدر چسبیدی به یه رابطه.
نه من حرفم اون نیست، من راجع اون آقا میگم. اون آقا حرفش این است که شما برخ از وقت بیش از حد حرف میزنی.
آه من فکر کردم در مورد دوستای دختر.
نه من دوست اون آقا رو میگم. اون آقا اومده رو خط به من میگم دو سه تا عیب و ایراد دوست دخترتون رو من بگو. من چی میگه عزیز؟
اون میگه که همین دیگه، مثلا بهم گیر میده، یا مثلا همین بگه که بهم گیر میده، یا کلا همین گیر میده بحث میکنه. و این اصلا به شدت، یعنی من تا حالش آدمی ندیدم که اینقدر از بحث، یعنی بحث اسمش شاید نذارم، من مثلا دو تا جمله یه چیزی رو بگم که یک کمی خوشش نیاد میگه بحث، یا میگه غوره، مثلا اینطوری خیلی به شدت از این چیزا پرهیز میکنه.
آخه شما که حرف خوب نمیزنید که به اون خب نه، خب غور میزنید، چرا نمیپذیرید غور میزنید؟
آقای دکتر من ما خیلی با هم، یعنی خودش همیشه من میگفت هر چقدر که تو با من شادی من 10 برابر با تو شادم، حتی با تو به دوستای من خوش میگذره، یعنی خیلی اوقات خوشی با هم داشتیم، یعنی این با من خیلی شاد، من قشنگ حس میکنم واقعا من خواستم برم پیشش، اصلا خوشحال بود، اصلا خیلی با من شاد بود، ولی به قول خودش میگفت من هر چند با تو شادم ولی حوصله هم یه کوچولو هدک هم ندارم، من اصلا حوصله هیچ بحثی ندارم، و اینکه خب منم دارم بهتون میگم تقصیر من بود.
نه آخه شما چرا بحث میکردی؟ بحث چی میکردی؟
بحثی هم که الکی مثلا فرستم بهش گفتم مثلا حالا این دفعه سماتیش که دیگه اینقدر دوباره برگشت اینقدر با من خوب شده بود، مثلا من اون شب مثلا گفتم چرا الان ساعت 11 شب، میگه شب قبلش مثلا با دوست، حالا دوستم مثلا میشناسم کی بود، مثلا با دوست رفتی مثلا بار نمیدونم، الان چه با من مثلا میخوای چای بخورید تا 11 شب مثلا میرم بخوابم، مثلا یه چیز مثلا خودم بعدش خندم گرفت که من چرا اصلا خودم سرزنش میکنم، میگم بحث الکی دیگه، یعنی کاملا تقصیر من بود، و اینکه من حالا اینو شناختم و اینکه ایرادات خودم شناختم، ولی الان دارم رو خودم کار میکنم، سعی میکنم حتی با دوستامم مثلا گله نکنم، یا مثلا ها دوستان دارم میگن تو مثلا از همه توقع زیاده، چرا مثلا توقع زیاد داری کلا، مثلا جا خواهرم اگه جواب تلفنمو نده از ایران من مثلا میگم چرا جوابم نداده، میگه خب تو چرا خودت هر منم خب اینم اختلاف فرض شد الان من نتونم، میگم نه من الان حالم بده نمیذارم با تو حرف بزنم، حتما من الان جواب منو میدادی، یا مثلا حتی چرا از خوابت بزن دوست طرفاشو با من حرف بزن، بعد این میگم حالا اینا ایرادای منم، دارم میگم من ایرادای خودم رو دیگه کم کم شناختم، ولی قبلا انقدر که تو زندگی مشکلات گرفتم اصلا به ایرادای خودم فکر نمیکردم، و الان میدونم که مثلا اگه با این آقا برگردم میدونم چجوری رفتار کنم که هر آتامون شاد باشیم دیگه این هدکا به وجود نره، مثلا بعدش اینه که این دیگه به من فرصت نداد، یعنی سه ماه پیش که فرهم یه چیز الک تلک دعوام شد این اصلا دیگه سرد سرد شد، من رفتم چه تراپیستم، تراپیستم گفت خیلی خب حالا الان این شک داره که دوباره با تو باشه، نه چون یه دفعه وقتی برگشت گفت انقدر تو تغییر کردی که من اصلا به خاطر همین الان اینجا هستم، تو برام الان پرفکتی بهترینی، و در اوج این حرفا یهو مثلا یه هفته پیش من دوباره همین تو قوقو کردم اون کار بچگانمو دروردم، به منم همیشه میگه این نظرش چیه، به من میگه تو اصلا بزرگ نشدی بچگانه رفتار میکنی بعضی وقتا، ولی از طرفای دیگه هم خیلی منو قبول داره، همیشه میگه من به وجود تو افتخار میکنم، تو خیلی زن موفقی تنهایی مثلا این همه کار کردی، ولی از این نظرها خب مثلا از من ناراضی بود، و اینکه من حتی وقتی برگشتم نتونستم مثلا یه 2 هفته بهش اسپیس بدم، تایم بدم، و همینطور هر روز زنگ زدم گفتم چرا من سعدی، چرا من سعدی، چرا الان با من حرف نمیزنی، چرا کم زنگ میزنی، حتما به خاطر همون روز دعوامو شده، حالا نمیخواد بگه، خودم گفت نه بابا به خاطر اون نیست، من خودم حالم خوبه دیگه، انقدر رفتم تو شکمش انقدر گفتم، و حالا اونم به خاطر دوست داشتن زیاد، چون این چند ماهی که نبود من خیلی منتظر بودم که این بیاد، یعنی وقتی میخواستم برم پیشش ببینمش اون نیم ساعت که تو هاپیا بودم فهمیدم داشتم پرواز میکردم، اصلا نیم ساعت چجوری میخواد بگذره، و یه دفعه وقتی دیدم وای دوباره باز داره همینجوری میشه، انگار دنیا رو سرم خراب شد، از استراب و استرسی که نکنه اینو از دست بدم کاری کردم که از دست شدم، چون انقدر بهش گیر دادم، گفتم با من دوباره مثل قبل شد، دوباره مثل قبل شد، یه دفعه یه روز که بابا اصلا تموم، اصلا تو معلم بیرونم تو خیابونم به من زنگ زدی میگی میخوام باز حرف بزنم، من زدم کنار هول شدم میگم چی شد، خب صد میکردی، بعد میگی که چرا با من سردی، اصلا تموم، اصلا دیگه من تو نمیتونم آرامش بدی، بعد از اون دیگه خب 3 ماه 4 ماه از این جریان گذشت، بعد از اون همیشه تزش این بود که من و تو همیشه دوست همینه، چون من با تو بهترین روزای زندگیمو داشتم، همیشه دوست هم میمونیم، بعد از اونم سر یه سری ماجرای کاری، حالا سر ماشین من و از این داستانا باعث شد که همش با هم ارتباط داشتیم، و من هر وقت زنگ میزدم مثلا اگه تو اون موقع دعوام بشد دوباره جواب نمیداد، و دفعه سوم جواب میداد یا فرداش جواب میداد، بعدم مثلا همیشه با من رابطه، حتی ماهی یه بارم تو این 3-4 ماه اخیر هم دیگه دیدیم، هر دفعه یه کاری پیش اومد یه بارم، ولی با هم قرار مسافرت گوشیم همینطوری رفتیم، من خودم میای مسافرت ده اینا گفتم آره میام و اینا، ولی تو این 3 ماهی فقط به من دیگه اصلا دیگه اونطوری که هر شب من زنگ میزدم یه سری تو حرف میزدیم و رابطه همون طوری دیگه نیست، فقط برای کار با هم حرف میزدیم یا مثلا قرار مسافرت گوشیم با هم رفتیم مسافرت، ولی دیگه مثلا اصلا اون مدلی که این قبلا با من بود خیلی کادرینگ بود، خیلی کرینگ بود، ولی اصلا دیگه همش سن که عمدن حتی شد تو خیابون دست دارم نگیره، میدونی همش میخواست فاصله رو حفظ کنه که میخواست بگه الان دیگه من و تو اونطوری نیستیم، یعنی من گفت تو دیگه دوست دختر من نیستیم، من تو دوست معمولی هستیم ولی همیشه دوست هم میمونیم، تا اینکه گذاشت دیگه یه هفته پیش 10 روز پیش اینا یکی از دوستان برای خوره ما دیگه همتا حرف اون چون دوستان بهش گفتید که اصلا من محاله که اومد برگر، اگه اون به برگر اصلا از این استیج میرم بیرون، اصلا اون حسه دیگه مرد، تو دیگه منتظرش نباش، یه وقتی این رفت انقدر حالم بد شد اصلا میگم نمیتونم خودم اون لحظه کنترل کنم، گوشی تلفن که من قویت نیدادم، بعدم آخرین بارم که از مسافرت برگشتیم، آخرین مدتی که برگشتیم من دوباره اونجا مثلا یکم تلفنایی داشت که مطمئن بودم که با یه نفری که جلو من نمیخواد حرف بزنه، بعد منو پیاده کرد گفت یه دقیقه میرم بیرون برمیگردم، بعد اصلا خود مطمئن بودم که رفت تلفن بزنه، ولی بازم گفتم خیلی خب به من که خیالا نمیخواد، به من گفت که من تو دیگه دوست دارم نیست، حالا من میخوام همینطوری دوست معمولیش بمونم، هرچند تراپیست هم به من گفته بود تو نباید دوست معمولی بمونی چون تو خودت نمیتونی کنترل کنی الان و بعد خرابتر میکنی از خود دورتر میکنی و برای خودت هم این رابطه دوست معمولی سمه چون این قبلا با تو اینقدر اونطوری بود الان انگار سم خود قاشق قاشق میخوری چون به من گفت تو دپرشن انگزایتی داری گفت که این برای تو سمه بعد کات کنی ولی من نمیتونه فعلی شده ماکسیموم 9 روز بهش زنگ نمیزدم مثل آدمای معتاد که الان دیگه اعتیاد بدنشون تمام میشه اصلا دیوانه میشدم یعنی شما نمیدونید من تو من میخوام کمکم کنم یعنی واقعا تو جهنم دارم زندگی میکنم الان چند ماهه یعنی اصلا شده بود یه دفعه مثلا دو هفته یک عالم لاغر شدم تپش قلب داشتم وقتی بهش فکر میکردم قلبم داشت میومد تو دهنم صبح بیدار میشدم همش حالت تهوع داشتم نصف شب 10 بار بیدار میشدم این دیوونه فقط این وایبر تلگرامش رو چک میکنم ببینم آنی هست یا نیست یعنی ساعت خواب بیداریش از روی آن شدنش تلگرام و وایبرش میفهمم واسه هیچ فایده هم نداره ولی این کار این دیوونه ها میکنم دیگه اصلا تو کارم هم اصلا با سوپر وایزرم دارم حرف میزنم دارم به این فکر میکنم یعنی نمیتونم این اصلا صبح که بیدار میشم این آقا میاد اینجا تو کلم میشینه حتی نصف شب رنگ میزنم این کلم کلم میشم اینجا نشسته واقعا دیگه خسته شدم بعد خب میگم آخرین باری که از مسافرتم برگشتیم همه چی خوب مسافرت آخرمون خیلی گرم تر بود واقعا ولی من دیدم تلفنایی داره و اصلا اون حالت اون حس عاطفی رو دیگه من نمیداد برای من برگشتم بهش پیش گفتم خب ببین یه وقتی شاخص زنگ میزنم با هم گپ بزنیم من تو فقط کاله من حرف میزنیم اینا همیشه تزش این بود میگه اصلا نباید به من فورس کنی هر چی فورس کنی من عقب تر میام دست خودم دوباره شروع کردی رفت مسافرت تموم شد نه تو رابطه خیلی عاشقانه میخوای من اصلا رابطه عاشقانه رو نمیخوام نه بلدم نه دوست دارم گفتم قبلا هر چی بود خب همون اونم اسمش چی بود هر چی بود حالا دیر تا گفت نه برای منم طبق معمول اشکم اومد گریه کردم بدون خداحافظی از اونجا اومدم بیرون بعد از اون دیگه گذشت دیگه 9 روز پیش سعی ندارم تا اینکه این دوستم این حرفا رو بهش گفت اون دیگه برنمیگرد دوباره کنترل دستم بهش زنگ زدم و گفت من بیرونم با یکی هم نمیتونم حرف بزنم ویکندم بود وقتی گفت با یکی هم تصور کردم الان همون کاری که داشت برام میکردم داره برای یکی دیگه میکنه اصلا اینقدر حالم بد شد اینقدر گریه کردم که الان هم یادم صدا میشنوم بعد دیگه دوباره بهش زنگ زدم تلفنش خاموش کرد بعد از اون یعنی من 4 روز پشت هم بهش زنگ زدم تکست دادم دیگه جواب من نمیده این آدمی که همیشه شعارش این بود که من تو همیشه دوست معمولی هم میمونیم حالا کارش که اصلا جواب من نمیده دیگه بعد از اون من گفتم دیگه حالا رفتم تو اینترنت سرچ کردم نو کانتکت یک ماه اصلا بعد دوباره 8 روز صبر کردم ولی دوباره بهش تکست دادم یعنی اصلا واقعا نمیدونم چه میخوام مثلا میگم همه به من میگن خیلی خوب باشه 2 ماه صبر کن تراپیست هم به من گفت یه کانکشن صرف اونم هست چون این به ما هم این همش میخواست تو رو دوست معمولی نگه داره یه وقتی من عصبانی میشدم میگم باشه من اصلا این دوست معمولی نمیخوام دیگه من زنگ نزنم فردا سمت به یه بهانه یه سوال الکی میپرسی راجع به یه چیز دیگه هستن که من اصلا میدونم سوالش بی معنیه یعنی اصلا انگار میخواست همیشه منو نگه داره واقعا تراپیست هم گفت که تو حتما این کانکشنی بین شما هست و فقط تو بعد الان رو خودت کار کنی و چند ماه برش کنی دوباره اگه بخوای از اول شروع کنی اینم با هر کی باشه چون نمیخواد رابطه تعهدی نمیمونه.
خب عزیز ببین قربونت تکلیف تو روشن منیک دیپرشن داری و همراه با اون استراب و وسواس هم داری متاسفانه در زمینه شخصیت پارانوید هم پیدا کردی بوردرلاین هم هستی عزیز شما یه مخلوطی از مقدار مشکلات و مسائل گرفتاری های. بعدم ماجرای این است که اون آقا مشکل و مسئله داره علت چیه است که شما در شرایط خوب مثل دوتا مستی که مست میکنند و نمیفهمند و خوبند و میخندن و قهقهه میزنند و ملق میزنند ولی این شرایط عادی انسان که نیست عزیز شما با این همه گیر و گرفتاری و اون تبلیغ اولیت که مطمئن بودم غلطه و اون عشق 18 سالگی و اون ماجرای رابطه و اینا کاملا پیداست که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو داری تو اومدی یه چیزی درست کردی به اسم من و بعدن احتیاجی دارم به اسم این آقا که این هوا و نفس منه و حرفای از این قبیل در حال که هر دو تا گرفتار و بیماری که به هم گره خورد معلومه یه زن و مردی وقتی وحشی میشن وقتی که مقدار حالت اون مستی و سرمستی عجیب و غریب پیدا میکنن یه کارایی میکنن که هیچ وقت نکردن یه کارایی میکنن که با هیچ کس نکردن شادی بیش از حد غیر عادی پیدا میکنن خنده و قهقهه یه جور دیگه میزنن ولی اینا که همش بازیه اینا که همش در حقیقت یه نوع نقشیست که برای یه مدتی به خاطر دگرگونی های مغزی اتفاق میفته ولی اختلال سنگین شخصیتی داری و به این علت بود که من قبل از پیام ها برای که گفتم شنوندگان میشنون بتونن، شما وقتی میگید شخصیت borderline personality disorder، وقتی برمیگردید میگید حالت شیدایی سرخوشی که آدمی است که همجوری حرف میزنه از این شاخه به اون شاخه میپره، یه خوشبینی و مثبت بودن از یه طرف داره، از جانب دیگه وحشتی از افتادن داره و به خاطر اون دست به مانورای میزنه، همه اینا هست. تو اومدی از این آقای چیز عجیب و غریب ساختی، حالا اصلا فرض کن حرفای تو درست، در اون زمانی که با هم بودید اون همه لذت می‌برید، از دست دادنش این خبرا نیست. بنده عسل خوردم و حالا دیگه نمیخورم. من که میتونم صبح تا غروب همینجوری عسل عسل کنم عزیز و تمام مدت بگم دلم میخواد همونجوری مثل وقتی که عسل خوردم شیرین باشه و بعد به خاطرش حاضر باشم همه خودم و زندگیمو برباد بدم. یه دفعه از ایشون یه ایدئال و یه بت و یه نمیدونم یه چیز عجیب و غریبی درست کردی که با او چنین و چنان میکردی. اون مردم خسته شده برای اینکه بازی با تو رو درست دوست داره، ولی مثل آدمیست که غذا درست کنه میخوره، ولی دیگه تمام مدت که میتونه همجوره غذا بخوره برای 24 سال، ولی اصلا حال تو حال عادی نیست. یعنی من نمیدونم تراپیستت با تو چه میکنه، منی که پرشن رو داری، استراب رو داری، به خاطر اون حالت وسواس گیر دادن رو سر موضوعات داری، متاسفانه یه مقدار آدم شکاکی هستی، چاره‌ای هم نداری غیر از این باشی، ولی مشکل اصلی رو برای منیک دیپرشن borderline personality disorder شخصیت ناپایداری هستی که هیچ وقت به این راحتی آدم نمیتونه پیدا کنه و هر زمان که آدم یه فرصتی بهت بده چهار تا چیز دیگه میخوای، چهار تا چیز بهت بده هشت تا چیز دیگه میخوای، پایانی نداره. یعنی تا یک کسی رو تو تماما به یک اعتبار نبلی و همش رو از آن خودت نکنی و بعدن همونطور که از خودت خوشت نمیاد از اونم بدت بیاد راهش نمی کنی و اون مردم مشکل تو رو حل نمی کنه. مسئله این داره تو اینجا آمدی اینجا زندگی بکنی و بعد به زندگی عادی و معمولیت برگردی. این ماجرای مستی و سرمستی که نوعش با این نمیشه زندگی کرد عزیز، همون چیزی که آدم ها میشن دائم الخمر 24 ساعت دارن عرق میخورن و تو هم دلت بخواد تو زندگی دی همچی چیزی باشه. بعدم گفتم یه رابطه ای رو ساختی و تخیل کردی، نه اینکه اتفاقات خوبی نیفتاده، افتاده، ولی آدم که نمیتونه با اون لحظه ها که اون احساس خوب رو میکنه تمام عمرش اونگونه زندگی کنه. متاسفانه زندگی جدی تر از اینه. من نمیدونم دکترت کیه، من نمیدونم روانشناس و روانپزشکت کیه، ولی دارو میخوای، روان درمانی سنگین میخوای، اون آقا رو هم باید بذاری کنار، نه به خاطر اینکه او بده، نه به خاطر اینکه تو بدی، به خاطر اینکه شما برای هم حالت یه مقدار معتاد و ماده مخدر رو داری. یعنی اون میتونه نابودت کنه، از پا درت بره، بچت هم از پا در بیاره. بنابراین کمک جدی حرفه‌ای یه خانم رو میخوای، یه خانم روانشناس آگاهی که بتونه کمکت کنه و این ترکیب بایپولار و بوردرلاین و این ترکیبا ترکیبای آزاردهنده خطرناکی عزیز. بعد از این مدتی از پا در میای، میافتی رو افسردگی سنگین و شدید، همون حال گریه و زجوزاری که پیدا میکنی و اون احساس بدی که پیدا میکنی به تدریج حتی سلامتی فیزیکی تو رو به خطر میاندازه، با قلبت مسئله ایجاد میکنه، با جهاز هاضمه‌ات، با مسئله تنفسیت مشکل پیدا میکنی، بعد میفتی رو بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی. موضوع چه دیست این آقا رو رها کنی، همچه خبری نبوده، داری یه داستان درست میکنی که انگار مثلا یه رفعه یه کوه پیدا کردی که جواهره. نه دیگه، همه اینا رو برای خود هر چیز دلت بخواد انقدر بزرگ میکنی که بعدن نمیدونی باش چی کار بکنی. راولی جان،
من سه ماه پیش این تراپیست خانم ایرانیه، ولی در واقع فقط رو رابطه مثلا کار میکرد، حالا بهش زنگ ندن، حالا بهش اینو بگو اونو بگو، ولی رو من هیچ کاری نکرد. بعد هم این که به من گفتش که برو پزشک، پزشک عمومی به من 30 سال و 5 20 میلی گرم داد، این اول 10 میلی گرم بود، یه ماه الان 20 میلی گرم، دو ماه میخورم. بعد از اینکه این سیگارو همه خوردم یه کمی حالت جسمی بهتر شد، اشتهام داشتم، دهلت تعوم رفت، ولی بازم حالا اینا که بهتون میگم همه اتفاقایی که اخیر افتاد، ولی به من گفت دیگه بعد بری پیش سایکیاتریک. حالا سایکیاتریکم نوبت گرفتم، ولی سایکیاتریک به خاطر نوع بیمم الان مثلا بعد تراپیست و سایکیاتریک و هر دو تا رو آمریکایی برم، نمیتونم ایرانی دیگه.
نه اونش مهم نیست، به هر حال خیلی فرقی نمیکنه اگر زبان در حدی است که میتونی ارتباط برقرار کنی برو، اگر نه یه ایرانی یه دارو به تو میده، یه دفعه میده و بعدم اگر حرفی داشتی بهش میزنی میتونه بمونه. به مسئله مرگ و زندگی تو عزیز، تو یه دفعه اشتباه کنی کار دست خودت میدی.
من اصلا واقعا نگران خودم هم، یعنی واقعا بهتون میگم که یعنی اصلا این جهنم زندگی
معلومه بر... هیچ جهنمی نیست از تو بی خودی، یه آتشی رو توهم و تصور میکنی دورور رو تفکر کنی، خونه آتیش گرفته، اون آقا رفته یا اون آقا با یه خانم رو دیگه هست کرد صحبت
هست، ولی من میخوام بگم که من چون خودم اشتباه کردم و این
اصلا چه ارتباطی داره، برای چی دنبال گناهم که چه اشتباهی کردی از این تویی هیچ اشتباهی نکرد. این خود خودت درست بس که بگی من اشتباه کردم با شما فارسی حرف زدم، من با ژاپنی با شما حرف زدم. فارسی ژاپنی بلد نیستی. این تویی، اشتباه هم نکردی، همینی که تو هستی. تو یه چیز عزیز من، اصلا با سیاست و اینا مثلا باز رفتی حالا
شد
پختگی نمیخواد بیماری عزیز من، با پختگی مشکلی حل نمیشه. بعد اون واسه چی نگهداری؟ چرا فکر کنی اون یه تاج وهاجیست که میخواستی به سرت بگذاری؟ اونم یه آدم عزیز، اونم یه آدم عادی و معمولی است، بیخوری اینقدر بزرگش نکن که برای از دست دادن چقدر عرب
بزن. آدم عادیه، ولی آدم یه وقتی دو نفر با هم کلیک میکنن، یه وقتی ممکنه
نه کلیک کردن به خاطر بیماری عزیز. دو تا آدم معتاد رسیدن به یه مجموعه زیادی از ماده مخدر، خیلی هم با هم خوشن و بغل میکنن هم دیگر و قهقهه میزنن، معناش که عشق نیست. او ایشون هم حالش نباید خوب باشه که تو رو تحمل کرده. بعد از یه مدتی هم یه ذره حالش از یه جهاتی بهتر بوده، زده بیرون. مواظب خودت باش، روانپزشک که تو برو هر چه زودتر دواتو بگیر و الا میتونه مسئله بشه.
دارو بخورم و اینا خوب میشه.
حتما حالت خیلی خیلی بهتر میشه. به هر حال دارو درمانی و روان درمانی رای توی بخودی، اون آقا هم کاری نداشت باش، فایده هم نداره. نه دیگه بذار من دوستی هم از اول روی خط بنای خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. مواظب خودت هم باش. شنگ رشمن با ما باش.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از کلام آقای دکتر.
سلام، بفرمید عزیز.
میدونم که وقت من خیلی تنگه آقای دکتر،
ولی متاسفانه نفر پنجم ما بودید، ولی در خدمتتونم جان.
خواهشم، من اول میخوام که احساس قلبی خودم رو در قالب یه تشکر کوتاه خدمتتون عرض کنم. حدود 10-12 سالی که شما رو میشناسم و طی 3-4 سال گذشته هیچ کدوم از برنامه‌های شما از زیر دست من در نرفته و معتقدم که کلی فعالیت هایی که شما میکنید، کنفرانس ها و کلاس های محلی که خوشبحال همه ایالتی های شما، مسافرت هایی که به افسانهات دنیا میکنید برای برگزاری کنفرانس ها، راه اندازی رادیو همراه به طور ویژه و این برنامه رازها و نیازها که روزانه دو بار در حال برگزار میشه و امکان ارتباط هموطنان رو به شما میده، همه اینها شاهد و گواه اینه که دغدغه خاطر شما کمک و خدمت و ایجاد یه بینش جدید هست در هموطنانتون که به هزار دلیل فرهنگی، مذهبی، تاریخی همچنان در وادی غفلت و نادانی سرگردانن. این همه قابلیت، همت و خلوص نیت واقعا قابل تحسینه و وقتی که از دور افتاده ترین نقاط ایران با شما تماس میگیرن، این نشون میده که واقعا زحمات شما به ثمر نشسته. مخلص کلام این که این حق شماست که بدونید که هموطنانتون در اقصا نقاط دنیا قدردان این همه محبت، صرف وقت و تلاش شما هستن و ما واقعا به شما افتخار میکنیم.
من فقط نخواستم به دلیل آداب و ادب قطعتون کنم. ممنونم از محبتتون، لطفتون، بزرگیتون، بزرگواریتون و من همونطور که فرمودید متاسفانه 10-11 دقیقه وقت دارم کاملا و با کمال میل در خدمتتون هستم.
خواهشم، من سعی کنم خیلی سریع حرفامو بزنم آقای دکتر. بنده 48 سالم هست و حدود 3 ساله که با 2 فرزندم از ایران خارج شدم. در ایران امکان تحصیل برای من نبود. من خانه‌دار بودم و شغلی هم نداشتم و البته همیشه دغدغه خاطر من یادگیری و رشد بوده و به همین دلیل مطالعات شخصی خودم رو همیشه داشتم ولی هیچ وقت نتونست جای تحصیلات آکادمیک رو برای من بگیره. به هر حال شرایط اجتماعی و شرایط خانوادگی منو به جایی رسوند که تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم و طی این 3 سال من زندگیمو از صفر شروع کردم. یه مقدار کم خیاطی بلد بودم. توی این سالها کارهای داوطلبانه زیاد کردم با دستمزد خیلی کم و خوشبختانه یه جهش خیلی خوب کردم در کارم و البته زبان رو هم شروع کردم. الان هم کارم رو دارم، هم کلاس زبانم رو دارم ادامه میدم و با وجودی که از نظر شرایط مادی در حد اقل امکانات هستم ولی بسیار راضی و خوشحالم و آرامش دارم.
کجا از کجا تلفن میکنید عزیز؟
بنده از کانادا رو خدمت میکنم.
کدام شهر هستی؟
من مونتریال هستم آقای دکتر.
خب پس انشاءالله شنبه میبینم تون و میخوام بدونین مهمان منی. فرزندانتون چند ساله هستن؟
فرزندان من 26 و 20 ساله هستن.
خب میتونید اونا رو هم بیاریدشون؟
بله بله تلاش هم میکنم.
نه تلاش رو نکنید. هر سه شما خوشحال میشم ببینم اتون و مهمان من هستید برای هر دوتا برنامه که من مونتریال دارم. لطفاً بیاد و خوشحال میشم ببینم
اتون. ممنونم از محبتتون.
نه خوشحال میشم ببینم اتون و شما و فرزندان خوب و عزیزتون رو.
ممنونم. در حال آقای دکتر، تا جایی که من خودم رو میشناسم همیشه در زندگی با وجودی که میدونم پول در زندگی خیلی مهمه، اما اولویت اول من رشد انسانی و عقلی اجتماعی بوده. یعنی میخوام بگم که در شرایط مالی محدود اگر در کنارش من رشد انسانی و عقلی رو داشته باشم مشکلی ندارم. کاری که من الان دارم میدونم که اگر بخوام ادامه بدم توی 3-4 سال آینده میتونم بیزینس خودم رو داشته باشم و حتما از نظر مالی خیلی رشد خواهم کرد. ولی همیشه به این فکر میکنم که من اگه 10 سال دیگه برگردم به پشت سرم نگاه بکنم و ببینم که درسی نخوندم، از اونجایی که همیشه آرزوی من این بوده که در یک فیلد خاص بتونم تخصص داشته باشم و صاحب نظر باشم، مطمئنم که پشیمون خواهم شد. خیلی در این مورد فکر کردم و تقریبا به یه نتیجه هم رسیدم که خیلی هم راضی نیستم از اون نتیجه، ولی در حال تیر آخر این بود که من با شما مشورت کنم و نظر شما رو بخوام. یکی از زمینه‌هایی که من بهش فکر کردم اینه که کارم رو خیلی خیلی محدود کنم و دانشگاه رو شروع بکنم و با توجه به اینکه زبان انگلیسی به هر حال برای من زبان دومه و یه چالش بزرگ درس خوندن با این زبان، اما از اونجایی که یه دیسیپلین خاص دارم و خیلی ارگانهایی هستم میدونم که با تلاش میتونم موفق بشم، اما هر رشته رو بخوام بکنم فکر کردم که بین 7 تا 10 سال من باید براش وقت بذارم و بعد از فارغ التحصیلی یه بدهی سنگین به دانشگاه دارم و در شرایط سنی که در آستانه 60 سالگی خواهم بود، آیا شرایط اقتصادی اجتماعی اون زمان من اجازه میده که شغلی داشته باشم؟ این چیزه که یه مقدار منو من میکنه از اینکه بخوام به دانشگاه فکر کنم. راه دوم اینه که من تو همین زمینه کار خودم یه مقدار کارمو توسعه بدم، رشد بکنم و شرایطو بهتر کنم برای بیزینسم. در کنارش توی کالج یه سری کورسایی رو بردم، در واقع درس خوندن اینجا دیگه هابی من میشه و نهایتش اینه که مثلا یه رشته رو بردم که توی 3-4 سال آینده بتونم، حالا شاید اون موقع باید تصمیم بگیرم که آیا شغلی در اون زمینه میتونم داشته باشم یا همین شغل خودم رو ادامه بدم. عقل محدود من به من میگه که این شق دوم واقع بینانه تره، اما دلم میخواد که نظر شما رو در این مورد ببینم.
ببین عزیز، نه صبر کنید. اولا دلم میخواد یه فرصت دیگه باشه با هم صحبت کنم، اما میتونم خلاصش بکنم. ببینید عزیز، بله. ما دو تا زندگی داریم، یکی زندگی مردمان عادی، یکی زندگی مردمان کمی متفاوت. شما حرفایی که زدید و بعد راه اولی که به دنبالش برید زندگی آدمای عادی است که درش ماجرای مدرک مهمتر از رشته و به همین جهت است که من در ایران سر کلاس ها میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، یعنی کسی دنبال دانش نبود. آدم های نوع دوم نمیتونن با قواعد اول زندگی کنن. یعنی شما با توجه به حرفایی که من زدید و شناخت مختصری که از شما پیدا کردم یه جور دیگه بهش من نگاه میکنم که اگر شما برید لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیرید، غیر از ماجرای مدرک و عنوانتون، موضوع اصلی و اساسی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا آگاهی و دانایی شماست و به دنبال اون دانایی تواناییتون. حالا اگر آدمای کمی متفاوت از راه دیگری بتونن همون دانایی و توانایی رو به دست بیارن، خودشون رو نباید گرفتار عنوانا بکنن. یعنی شما اگر الان بعد از مجبورم اینو بهتون بگم، امیدوارم این رو حمله بر یه نوعی جبران آنچه که به من فرمودید نکنید، اگر شما هم گفتید من دکترای روانشناسی جامعه شناسی یا علوم اجتماعی یا تا اقتصادی نداشتم، من کاملا مطمئن بودم که استاد دانشگاهی و دکترا دارید. پس بنابراین موضوع من مدرک شما دیگه نیست. ماجرای من فکر میکنم شما روال مردمان عادی رو طی نکنید عزیز. شما مثل همون آدمای متفاوتی هستید که بس از دبستان و دبیرستان مثل اینشتن و بقیه بیرونشون هم کردن. یعنی شما از راه خودتون برید. شما قرار نیست خودتون رو الان درگیر این کار بکنید. شما بیاید شغل و بیزنستون داشته باشید، یه مقدار آمادگی زبان رو بهتر پیدا کنید، یه درسای در چارچوب آنچه که به عنوان مدیریت اقتصادیه چون توانشو دارید تو اون زمینه کار بکنید و اگر ماجرای مدرکتون مطرح نیست، اما اگر شما در یه جایی یه گفتگوی داشته باشید و یا به هر حال در ارتباطاتتون از اون دانایی و آگاهیتون حرف بزنید، کسی نمیتونه شما رو به این که اون دانش اکادمیک رو ندارید یا مدرک رو ندارید اصلا به چیزی متهم کنید. من با بسیاری از دوستانی روبرو شدم که سطح سواد و آگاهی و داناییشون در اون زمینه ها بیشتر از استادان اون رشته ها بوده، ولی مربوط به آدم های استثنایی است. یعنی راه درست همون راه کلاسیک و اکادمیکه ولی برای مردمان عادی. بعدم شما شرایط غیر عادی داشتید، کمی آدم متفاوتی هستید، بنابراین مانند آدم های عادی نخواهید زندگی کنید. نه، من فکر نمی کنم ماجرای مدرک و دانشگاه باید اصلا موضوع شما باشه. موضوع اصلی و اساسی مطالعه شماست، آگاهی شماست، درگیری شماست و اتفاقا افتخار شما، اگر درست شما رو فهمیدم، اینه که من دیپلمم. افتخار شما به اونه، افتخار شما به اونه و دیپلم دبیرستانه، برای که اونجاست که نشون میده شما کی هستید. بسیاری از آدم‌ها توی جای دیگه هستن. بذارید، امیدوارم کسی حمله بر چیزی غیر از اونی که مورد نظر منه نکنه. من با نقشی که از نظر روانی داشتم، من روانشناس نیستم. پسر من فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته. عروس خوب و زیبای من تبسم لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته. اینا مدارکشونو عرض کنم، عنوانشونو، حقشونو، اینا ده برابر منه، بنده هیچ کارم. خب ولی به هر حال خود اونا و من خودم در ارتباط با اونا اینگونه به موضوع نگاه نمی کنم عزیز. قواعد عادی رو رها کنید. ما بر روی کره زمین یه اصولی باید رعایت کنیم، اما تو جب اون قواعد وجود نداره. نه، خودتون رو مقید بر این که از آغاز دلم می‌خواسته برم درس بخونم نکنید. یه جور دیگه بگید، من از آغاز دلم می‌خواسته بیشتر بفهمم و بدونم، و همون اصطلاحی که خودتون به کار برید یا مفهوم درست، در می‌خوام در مسیر رشد و تکاملم باشم، و این رشد و تکامل با توجه به شرایط من از مسیر آکادمیک نمیره، اونجا شما رو نمیبره. بنابراین رهاش کنید. یعنی به من اگر میگید اصلا فکر این که من باید برم دانشگاه و درس بخونم و 4 سال لیسانس بگیرم، فوق لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم که چی؟ برای خیلی ها میتونه موضوع باشه وقتی که عادی هم. اگر شما من به عنوان یه خانم بانوی ارجمند عادی عمل میکردم، تو که خیلی ها کردم، گفتم برید درس بخونید، برید دکتراتون رو بگیرید. ولی برای شما من اصلا فکر نمی کنم موضوع شما اون میتونه باشه. همینقدر که شما بتونید آنچه که هستید رو در خودتون رشد بدید، اون عنوان رو دارید. و واقعا روی اون موضوع باز تاکید دارم که افتخار شما به دیپلم بودنتونه، نه به دکترا داشتنتون. برای که دکترا داشتن، خب هر کس برگرد بگه من دندون پزشکم یا دکترم یا وکیلم یا نمیدونم روانشناسم یا دکترای اقتصاد دارم، آدم انتظار داره بدونه دیگه. غالبا اوقات هم فکر کنیم در حدی که مدرک داره سواد نداره، همطور که بنده اینو میگن و درستم میگن. حسن کار در چیزی است که عکسش باشه عزیز، در چیزی باشه که عکسش باشه. به همینجاست که من الان شما به من بگید یه بحث فلسفی رو یا یه گفتگوی مذهبی رو داشته باشی، من نه درسش رو خوندم نه کارش رو کردم، ولی تو این زمینه چون خودم قدم زدم تو اونا مطمئن ترم. حتی شما به من بگید که فلانی اون درسی رو که بیش از همه تو فکر میکنی مبانی و پایه و بیسیکش میشناسی کدامه، تعجب نکنید. به شما میگم حتی اقتصادی، در حالی که من اینجا اصلا کارم با اقتصاد در ارتباط نیست. بنابراین خودتون رو در اون حد و سطح نیارید. حتما من مطمئنم که 3 اکتبر شما رو اونجا میبینم، دلم میخواد شما رو ببینم، ولی من اگر جای شما باشم دنبال راه دوم میرم عزیز. راه دوم مسیر رشدمه، از طریقی که غیر عادی و غیر معمول و معقوله. و ابدا هم حسرت اون رو نخورید، ابدا. یعنی اصلا فکر نکنید یه نظر عمومی عادی کودکی و نوجوانی و جوانی بعدی شما و دیگران بوده که به نظر من اصلا واقع بینانه نیست عزیز. به همین جهت است که به قول معروف نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.